همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان این آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابره فروخ بتونه میام، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه هست که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیزی که بهای گیرنده های خودتون نشستید. باز هم دوشنبه شب رسیده، منتظر بودید برنامه کلمه طیبه آغاز بشه، برنامه‌ای که دیگه آشنایی دارید باهاش، وظیفه‌اش رسوا کردن وهابی ها، شبکه‌های ماهواره وهابی و در رأس اونها شبکه وهابی کلمه است. مدت هاست این برنامه داره به سمع و نظر شما عزیزان ارجمند میرسه. روال هم مثل روال قبل ما کلیپ‌هاشون رو پخش می‌کنیم و دروغ‌های اخیرشون رو، تدلیس‌های اخیرشون رو و افتراءاتشون رو رو می‌کنیم. ان شاءالله که شما بینندگان عزیز و ارجمند هم از این برنامه استفاده کافی رو ببرید. ما طبق معمول دوشنبه‌های هفته‌های گذشته که قبل از این ویژه برنامه تقدیم حضورتون می‌شد، در خدمت کارشناسان محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، اساتید حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین یزدانی و ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید بزرگوار استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و دوست عزیز جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خوشحال هستیم که بعد از دوری تقریبا یک ماهه کلمه طیبه باز هم در خدمت بینندگان عزیز هستیم و باز هم کلیپ های رو آماده کردیم در جهت رسوایی شبکه های وهابی و برحال دست اونها رو انشالله این شب هم مثل همیشه رو خواهیم کرد.
انشالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيونه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسماء والصفات بنا خدمت شما جناب حسینی جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا زندگی پرخیر و برکت داشته باشند. خدمت نسته.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز ما خیلی سریع بریم سراغ کلیپ ها. امشب هم دست پر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند رسیدیم. انشاءالله که بتونیم باز هم یک برگ دیگه در جهت رسوایی وهابی ها و شبکه های وهابی برداریم و ثابت بکنیم که اینها چقدر دروغگو هستند. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
علی از تهران بودند در رابطه با اینکه در مجمع الزوائد هیثمی گفته است که پیامبر فرموده حیات من و وفات من یکسان است، همه چیز را می دانم، در روایت بزار و گفتند رجال هو رجال اون ثقات. بعد فرموده در مسند احمد آگاهی من بعد از مرگ و قبل از مرگ یکسان است. جناب آقای علی اگر توجه کنید به آیه کریمه میفرماید ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، من نمیدانم چه بر سر من میاد چه بر سر شما میاد، من نمیدانم، یعنی از آینده خبر ندارم. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم از آینده نمیدانست. اما اونجایی که شما میفرمایید بله، اون در رابطه با سلام و صلوات فرستادن هست که حدیث صحیح هست که بر من سلام کنید که من هر جا هستم سلام شما به من عرضه می شود و من جواب میدم. حیثو کنتم یا حیثو ما کنتم، هر جا که بودید، این حدیث صحیح هست. اما این روایتی که شما میدونید که بعد از مرگ من و قبل از مرگ من یکسان است، خیر. بعد فرمودید که ابو ایوب انصاری، باز در مسند احمد آوردید که ابو ایوب انصاری توسل جستند به قبر پیامبر. بنده قبل از اینکه بگم این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست یا این روایت درست هست یا درست نیست، این را باید گفت که امت توحید کسی بعد از پیامبر را معصوم نمی داند. این یک مسئله، این را بدانید. نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان و نه علی و نه حسن و نه حسین و هیچ کس معصوم نیست. وقتی که معصوم نیستن یعنی خطا از اینها جایز هست که صادر شد، زیرا عصر وحی قد شد و عصر تصحیح خطاها دیگه قد شد، کسی خطا را تصحیح نمی کن. اما اینها بعد از پیامبر بهترین افراد بودند، این هم باید بدانید.
خب کلیبی که ملاحظه فرمودید آقای خدمتی بود. سوالی پرسید بیننده عزیزی از این آقا که بله در روایاتتون دو تا نکته اومده. در روایاتتون یک روایت هست که حالا بحث توسل ابو ایوب انصاری بود، صحابه بزرگوار نبی مکرم اسلام، به قبر پیامبر که قبلا اشاره شده در شبکه ولایت در موردش که این همچین روایت در کتب اهل سنت هست. امشب بهش می‌خوایم به صورت بیشتری بهش انشاءالله بپردازیم. دوم این که این آقا ادعا کرد پیامبری که در قبر قرار می‌گیره دیگه اعمال بندگان رو نمی‌بینه و مطلع نیست از این دنیا. بخواستیم این سوال رو از استاد ابوالقاسمی بپرسیم. استاد ابوالقاسمی اولا لطف کنید در مورد این بحث توسل ابو ایوب انصاری به عنوان یکی از صحابه‌ای که اینها به عنوان حجت قبول دارن برای اقتدا کردن و عمل بفرمایید، و ثانیا این که آیا این شبهه‌ای که مطرح کردن چه باید پاسخ داد بهش که پیامبر نمی‌داند چه می‌گذرد در دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این روایت، خب آقای خدمتی میدونه این روایت سندش مشکلی نداره و حتی ذهبی هم این روایت رو تصحیح کرده. لذا در رابطه با این روایت میگه حالا فرضاً یه کاری کرده باشه، اشتباه کرده، ما صحابه رو به قولشون معصوم نمیدانیم، میگیم واقعی اشتباه کرده. آی خدمتی، این دو که شما بخوایی که مطلعی بگی و دیگه سر مردم رو شیر بماری گذشت. اشتباه داریم تا اشتباه، بعضی از اشتباهات منجر به کفر و ارتداد میشه، بعضی از اشتباهات حد الهی برش باید جاری بشه شخص، بعضی از اشتباهات هم یه اشتباه گناه صغیر از توبه میکنه، بعضی اشتباهات گناه هم نیست، اشتباه کرده یه جبران میکنه. پس این که شما دارید مطرح میکنید ولی صحابه اشتباه ممکنه بکنن، چه اشتباهی؟ آیا صحابه مرتد میشن؟ آیا صحابه گناهی که حد برشون جاری بشه انجام میدن؟ آیا گناه صغیره میکنن و توبه میکنن؟ یه نه اشتباهات جزئی، کدومشه؟ اینجا که میرسن میگن نه، حالا یه اشتباه جزئی است، توسل به قبر، اعتقاد به اینکه پیغمبر زنده است، صحبت کردن با پیغمبر در قبر، اینها برای یک صحابی میشه اشتباه جزئی. اما اگر همین کار رو یک شیعه انجامش میشه کفر، میشه ارتداد. در کتاب مسند احمد این روایت رو آورده، اگه تسلط کنم اتاق فرمان ملاحظه میکنید کتاب المسند آقای احمد ابن حنبل که حمزه احمد از زین بر این کتاب تعلیقه زده در جلد 17 ملاحظه میفرمایید جلد 17 صفحه 42 صفحه رو ملاحظه میفرمایید روایت 23476 پاورقی میگه اسناد هو صحیح. حالا چیا میگه بعدن صحبت میکنیم. میاد روایت رو مطرح میکنه. اقبل مروان یومن، یک روز مروان آمد به سمت مسجد پیغمبر. فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، دید یه شخصی سرش رو رو قبر پیغمبر گذاشته. فقال اتدری ما تصنع، گفت میدونی داری چیکار میکنی؟ فاقبل علیه سرشو بلند کرد. فاذا هو ابو ایوب، دیدن ابو ایوب انصاری است، از کسانی که در عقبه با پیغمبر بیعت کرده. پیغمبر وقتی به مدینه آمدند در خانه او ساکن شدند و جزو کسانی است که تا آخرین لحظات پیغمبر با حضرت همراه بوده، از امیر مؤمنان و از حضرت دفاع کرده و در خیلی از جنگ‌ها به کمک حضرت شتافته. فقال نعم، ابو ایوب گفت بله میدونم چیکار میکنم. جئت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم آت الحجر، چه پیغمبر اومدم چه سنگ نیومدم. پس آمدن کنار قبر پیامبر رو این صحابی چی میدونسته؟ آمدن کنار خود پیغمبر، صحبت کردن با قبر رو صحبت کردن با خود پیغمبر میدونسته صلی الله علیه و آله و سلم. درخواست کردن چیزی از قبر رو درخواست کردن از خود پیغمبر میدونه. جئت رسول الله ولم آت الحجر، درخواست از سنگ نیست. بعد میگه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میگفت گریه نکنید بر دین زمانی که یک شخص اهل دین سرپرست دین باشه، زمانی که یک نااهل سرپرست دین شد به حال دین گریه کنید، اون زمان است که بعد برای دین گریه کرد. پاورقی چی گفته بود؟ میگه اسناده صحیح، سند صحیحه. کثیر ابن زید، خود احمد ابن حنبل توثیقش کرده. ابن معین که میگن او توثیق کنه، دیگه به تضییقات بقیه نگاه نمی کنیم، او توثیق کرده. ابن عمار موسلی، ابن سعد، ابن حبان، ابو حاتم گفته این شخص صالح الحدیثه، ابن عدی گفته مرجع الحدیثه، یعنی حداقل حسنه. دو نفر سختگیر که آقای نسائی و ابو زرع باشن تضییقش کردن و یک عده‌ای هم اومدن تضییقات نسائی و ابو زرع رو گرفتن و همه این توثیقات رو چیکار کردن؟ ها کردن. خب طبق قاعده مختلفون فیه میشه، حدیثش میگه چی؟
حسن.
حسن. میگه همه اونا رو رها کردن، فقط همین دو تا رو مطرح میکنن. لال شیئن، دلیل علمی هم ندارن الا لیضعفوا هذا الحديث و خطأوا و خطأوا الحاكم و الذهبي. میگن حاکم و ذهبی هم اشتباه کردن. چرا؟ لانهما صححا فی المستدرك، با اینکه در مستدرک هم حاکم هم ذهبی گفتن روایت صحیحه. علمن به انهم یوثقون کثیر ابن زید فی اماکن غیر هادا، همونهایی که تضعیف کردند آقای کثیر ابن زید رو در این روایت، خودشون در جاهای دیگه گفتن روایتش ثقه است. همین آقایونی که فقط تضعیف نسائی و ابو زرع رو گرفتند، در جاهای دیگه گفتن نه تضعیفات اینا رو کار نداریم، حرف بقیه درسته. به این روایت گفتن گفتن نه اینجا تضعیف داره. و معنا ذلك این کارشون یعنی چی؟ توثیق و اتهام یخضع للاهواء والمذاهب. اینا توثیق و تضعیفشون طبق مذهبشونه. هر روایتی مخالف عقیدهشون بود ضعیف، ولو سندش صحیح باشه. هر روایتی مطابق عقیدهشون بود صحیح، ولو سندش ضعیف باشه. و هذه خیانه علمیه به حد ذاتا، این خیانت علمی است. بعد میاد مطرح میکنه در ادامه، میگه فهذا سقطتون علمیه محسوبتون علیهم، این یک لغزش علمی است که بر ضد اونهاست. میگن این روایت دلیل بر جواز تبرک به قبوره. و آیا ابو ایوب انصاری تبرک به قبر پیغمبر میکرده؟ اشکالشون این خوبه رو کرده باشه، مشکل چی اگه همش کاری کرده باشه؟ و ها اولائه عندهم عقدتون من ای خبرن فیه دنوم من القبور، اینا نسبت به هر روایتی که اندک ارتباطی با قبر داشته باشه عقده دارن. دیدید که حیدری و هاشمی من میگن شیعه مذهبش مذهب عقده و مذهب تنفر و مذهب این گونه حرف هاست؟ نه خیر آقای هاشمی، نه خیر آقای حیدری، علمای اهل سنت گفتن اون کسی عقده ایست که نمیتواند روایت های ارتباط با قبر رو ببینه. و هادا اکبر و دلیل علا بطلان مذهبهم، این بزرگترین دلیل برای بطلان مذهب این وهابیونه. فمادا یرجا من خبرت للعلم، از این کسانی که به علم خیانت میکنند چی میخواید شما بگیرید؟ مذهبشون معلوم نیست چیه. یه بار میگن ما حنبلی هستیم، یه بار میگن لا مذهب هستیم. نه از حنبلی ها تبعیت میکنند و نه از و با ذهبی هم که خودش حنبلی بوده مخالفت کردن و هیچ مذهب واضح و صریحی ندارن که یعرف لهم، و انما فی مذهب کلحیه، یه مذهبی دارن مثل مار، هی میبیشه از این طرف به اون طرف و مردم رو هم نیش میزنه. این کلام یک عالم سنی سرشناس راجع به این روایت. خب چیکار شما میکنن؟ هیچ راهی ندارن برای جواب این. اما کتاب بعدی که ایشون مطرح کرده بود، مستدرک بر صحیحین، آقای ابو عبدالله حاکم نیشابوری متوفای 405 با تعلیقات ذهبی، جلد چهارم صفحه 560، ملاحظه می فرمایید، حدیث 279-85-71 مرهم ربط مطرح می کنه. حاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، حدیث صحیح است ولی بخاری و مسلم نیاوردن. پاورقی 85-71 قال فی التلخیص، ذهبی چی گفته؟ صحیح. چاپ بعدی که دیگه نسخه خیلی قدیمیش هم هست، همینجا آورده متن روایت رو هم آورده و گفته چی؟ صحیح. بنابراین این روایت راجع به این که ابو ایوب انصاری و دیگر صحابه اعتقاد داشتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبر زنده است و میشنوه، یک امر مسلم نزد صحابه بوده. لذا ما قبلا مطرح کردیم آقای ابن حجر هیثمی در کتابی که مربوط به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، کتاب الجوهر المنظم فی زیارت قبر النبی المکرم، اونجا میگه اجماع بوده. اجماع یعنی صحابه همه قبول دارن، حضرت علی قبول داره، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، حسین علیه السلام، تابعین بعد از اونها قبول دارن، علمای اصحاب قبول دارن که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از تولدشون، در زمان حیاتشون، بعد از رفتشون توسل کرد. اجماعه. وقتی آقایین چی میخوان بگن؟ این یک مطلب. اما روایت بعدی که مربوط به این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعمال امت رو میبینن، به یک آیه استدلال میکنه. ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، پیغمبر فقط من خبر ندارم که بعد از بر من چه اتفاقی میفته. چطور شما خبر دارید پیغمبرتون خبر داده 10 نفر اشعری مباشر میرن بهشت، خبر نده خودش بهشتی میشه؟ اشعری مباشر رو چیکار میکنید شما؟ پس چرا ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن تو اشعری مباشر مطرح نمیکنید؟ اینها از باب دلجویی، خود علمای احسان هم گفتن که و اینا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما یا شما یا بر ضلالت یا هدایت. یعنی چی؟ نمیخواد بگه آقا حتما شما باطل هستین، چون دلشون بشکنه بگه آقا ما باطلیم دیگه نمیرسم به تو. ما نرمی داره صحبت میکنه، من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، حالا یا میریم بهش یا میریم جهنم. پیغمبر اینطوری داره صحبت میفرمان، وگرنه خود شما میفرمایید که پیغمبر اکرم راجع به اشعری مباشر صحبت کرده، راجع به حسن علی مسلم صحبت کرده. آقا پیغمبر قرآن رو که قبول داشته، خود خداوند متعال در قرآن فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر خدا کل گناهان تو رو بخشیده. خب آدم یه گناهش بخشیده است کجا میره؟ میره بهش، جهنم میره؟ بهش. پس چرا میگید پیغمبر گفته ما ادری ما یفعل بی ولا بکن؟ آیا این خیانت علمی نیست؟ جدای از این، شما که ما بارها گفتیم عقیدتون عقیده اهل سنت نیست. اهل سنت ما عقیدشون نشون دادیم قبلا، کتاب الخصائص الکبرى آقای سیوطی اتصالات کنم اتاق فرمان؟
تصویر
دارم اتاق فرمان. کتاب الخصائص الکبرى او کفایت اللبیب، کفایت طالب اللبیب، جلال الدین سیوطی، ملازم این فهمید دیگه، از معروفترین علمای اهل سنت، جلد سوم صفحه 406. اولا الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، این که روایت 100% صحیحه، در خیلی از کتبم آمده. باب روایت بعدی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حیاتی خیر لکم، من زنده باشم برای شما سودمنده، از دنیا برم هم و موتی خیر لکم برای شما سودمنده، تو عرض علی اعمالکم، وقتی از دنیا برم تمام اعمال شما رو بر من عرضه میکنند، میبینم اگر کار خوبی بود خدا رو شکر میکنم، کار بدی بود استغفار میکنم، و اخرج البزار به سند صحیح من حدیث ابن مسعود مثله، سند 100% صحیح به نظر آقای سیوطی. یک، کتاب طرح التثریب فی شرح تقریب، آقای زین الدین عراقی از علمای بسیار معروف اهل سنته، چاپ دار احیای تراث عربی بیروت، جلد سوم صفحه 297 میاد مطرح میکنه ابوبکر بزار در مسند با سند جید از ابن مسعود اینو نقل کرده. مجمع الزواید هیثمی روایت رو مطرح میکنه در صفحه 595 جلدش رو هشتم، جلد هشتمه مجمع الزواید جلد هشتم صفحه 595. و قال رسول الله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حیات من برای شما خوبه، با من صحبت میکنید منم با شما صحبت میکنم، وفات من هم برای شما خوبه، کارهای شما رو بر من نشان میدن، هر کار خوبی بود خدا رو شکر میکنم، کار بدی بود استغفار میکنم. رواه البزار و رجال و رجال و صحیح. خب اینا رو اهل سنت گفتن، شما چه ارتباطی با اهل سنت دارید؟ آیا شما سنی هستید یا وهابی؟ قطعا شما وهابی هستید، نه مبانی رجال اهل سنت رو قبول دارید، نه تصحیحات و تضعیفاتشون رو، نه روایاتشون رو. اونا میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که من در قبرم اعمال همه مردم رو میبینم، اعمال حداقل مسلمان ها رو میبینم. از این عجیبتر یک روایتی در صحیح مسلم بوده، این رو ابن کثیر مطرح کرده در اسیرت النبویه، اسیرت النبویه ابن کثیر جلد 4 صفحه 547 و در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 275. و قد قال مسلم ابن الحجاج فی صحیحه، مسلم در صحیحش آورده، باید دقت کنید خیلی عجیبه، که پیغمبر فرمودند خداوند متعال اگر برای امتی رحمتی رو بخواهد قبض نبیها قبلها، پیغمبرش قبل از اون امت از دنیا میره، فجعله فلها فرتن و سلفن یشهد لها، پیغمبرش رو یک فرط یعنی یک به اصطلاح مصیبتی که مردم به خاطر او پاداش میگیرن، برای امت قرار میده در عزای این پیغمبر خدا بهشون پاداش میده، و سلفن پیغمبر رو یک باقی مانده ای برای اونها قرار میده که یشهد لها شاهد اعمال کل امت خواهد بود. آقا شاهد چیزی که ندیده میتونه به شهادت بده؟ بله آیین وهابی شهادتشون همینطوره، شهادت دروغ زیاد میدن، ندیده میگه رو ضعیفه، اما پیغمبر نه چیزی رو نبینه شهادت نمیده، با شما فرق میکنه، و یشهد لها شاهد بر امت خواهد بود. اما اگر هلاک امتی رو بخواد، اون امت رو در زمانی که پیغمبر زنده است عذاب میکنه و هلاکش میکنه. تفرد بهی مسلم اسنادن و متنن، این روایت الان در صحیح مسلم کجاست؟ ما این روایت رو میخوایم، الان در صحیح مسلم موجود نیست. دست های امانتدار وهابیون این روایت رو صحیح مسلم حذف کرده. بله. پس یک امر مسلم بوده و در صحیح مسلم هم این روایت بوده که پیغمبر شاهد بر اعمال امته، ولی آقایون چون میبینن به عقیدشون نمیسازه، اون جایی که میتونن میگن روایت ضعیفه بی دلیل، اون جایی که صحیح مسلم اصلا از کتاب حذفش میکنن. خدمت هستم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالحسن. نبینن اگر عزیز دیدید چگونه قضاوت میکنن راجع به روایت های خودشون و چطوری حتی پای صحابه هم باز بشه به بحث توسل، میگن حالا اینها جا داره مشرک شده باشن دیگه طبق تعبیر این آقا و تبرک کرده باشن به قبر یا اینکه حالا به زیارت قبور رفته باشن. اما اون دسته از عزیزانی که همراهی کردن شبکه جهانی ولایت رو میدونن که ما در شبکه دو ادعا رو در برنامه مطرح کردیم، در برنامه کلمه طیبه تا الان 3 ادعا، یک روایت صحیح و سند راجع به فضل الخلفا رو بیارند این آقایون، یک روایت بدون اشکال از کتب خودشون یا از کتب شیعه یا از کتب اصلا غیر مسلمان ها با سند معتبر و بدون اشکال دلالتن و سندن برای ما بیارن، دو روایت صحیحی بیارن یا روایتی بیارن که عایشه ادعا کرده باشه من جز آیه تطهیر هستم، همینطور که این وهابی ها دارن اخیراً ادعا میکنن و قبلا همچین اعتقادی نبوده در بین صحابه، و سوم ادعایی که کردیم و تحدی کردیم و پای هر سه این مونده برنامه کلامی طیبه کارشناسان محترم آماده هستن در هر جلسه پاسخگو باشن، این هست که اهل سنت روایت صحیحی از پیامبر راجع به اینکه دستور به تکتف مکتف نماز خوندن داده باشه، یعنی دست بسته نماز خوندن داده باشه، یا اینکه نقل کرده باشن پیامبر دست بسته نماز خونده ندارن. ظاهرا روایت صحیح آورده شبکه کلمه، با هم می‌بینیم روایت رو، بعد برمیگردیم از استاد یزدانی می‌پرسیم که این روایت صحیح رو بعد چیکار کرد.
در مورد این اصطلاح خب دست بسته نماز خوندن برادران اهل سنت. من میخواستم اگر حدیثی هست در صحیحه این آدرسش رو بفرمایید که به اصطلاح روایت شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت دست بسته نماز خوندن، این را هم برای ما بفرمایید.
اما در بحث حدیث امام بخاری حدیث بابی که آوردن در بحث سنت بودن دست گذاشتن دست راست بر چپ در نماز، حدیثی که آوردن حدیث وصفی بسیار جامعی هست که یکان الناس و یؤمرونه به ان یضع احد یده الیمنا علی الیسرا فی الصلاه، الناس مردم مأمور می شدن بر این که اگر آیه متن رو بیارید بد نیست.
البته الفاظ دیگری از این روایت از کتب دیگر بنده با توجه حافظه من یاد دادم این الفاظ در صحیح بخاری است، اما الفاظ دیگری از این روایت از مجمع کبیر طبرانی مشاهده می کنند.
در خود صحیح بخاری هم هست.
بله
این مطلب این حدیث
کان الناس یؤمرون یدا الرجل یده الیمنا علی الیسرا فی الصلاه، این متن رو از دیگر کتاب های روایی مشاهده می کنم.
بله این در البته در بخاری هست، همین متن کان الناس یؤمرون این همین روایت در بخاری هست.
بله
مثلا من
برای توضیح بفرمایید استاد
کریم. بعد حدیث دیگه‌ای هم که ما داریم، این گفتم که امام بخاری اختیار احادیث رو طوری انتخاب میکنه که بتونه کاملا اون مفهوم و مطلبی که باید برسونه رو برسونه. جمله کان الناس یؤمرون یک حالت گسترده وسیع رو میرسونه که دلیل بر جامعیت و اهمیت موضوع داره میکنه. نکته دومی که وجود داره احادیث دیگری هست که بازم در ابو داوود هم هست، در کتب دیگه حدیثی هم هست که حضرت علی رضی الله عنه میگن که من السنت وضع الیمن علی الیسرا فی الصلاه، از سنت این است که باز هم سیاق عیناً مثل همون کان الناس یؤمرون هست. یعنی وقتی که گفته میشه به این صورت که از سنت این هست، یعنی این که روش دائم و ثابتی هست، اینطوری نیست که اگر انجام، یعنی بعضی گاهی انجام میدادن گاهی رها میکردن یا انجام دادن و ندادنش زیاد اهمیتی نداشت. این هر دو روایت دلیل بر مداومت و بگیم حتمی بودن این موضوع میکنه. اما اون چی که از بعضی از بگیم اهل سنت مالکی ما وجود داره متاسفانه مخالف است با روایتی که خود امام مالک آوردن و از این نمونه عمل کرد در بین فرقه ها و در بین بله
این روایت صحیح بخاری کان الناس یؤمرون یضع الرجل الید اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه.
دقیقاً بله این روایت من مقصود این روایت بود ان سهل بن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یضع
الرجل
رجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، ناس مأمور شدن برای اینکه دست راست ذراع یعنی در حقیقت بازوی راست خودشون رو روی بازوی چپ خودشون
بساعد.
بله ساعد ذراع در حقیقت میشه بازو. این روایت صریح است
در الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنن و ایام یا همون صحیح بخاری از محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری رحمه الله تعالی که عزیزان بیننده مشاهده فرمودن. سپاسگزارم اتاق فرمان.
روایت تا آخر من تصویر لپتاپ رو ما ببینید. یکی از این روایت رو به شما ارائه بدم که روایت ها در این قضیه بیشمار هست. امرنا معاشر الانبیا، امرنا معاشر الانبیا، ما دستور داده شدیم معشر پیامبران ان نؤخر سحورنا، این که سحری را به تأخیر بیاندازیم تا هنگام اذان صبح، و نمسک به ایدینا علا شمائلنا فی الصلا، این که دستهای من را با دست چپ من را در نماز بگیریم. روایت ها در این زمینه بی شمار هست، یعنی تعدادش خیلی زیاده. این یکی از این روایت هاست.
خب کلیپ رو دیدید، روایت صحیح ارائه کردن. استاد یزدانی شما فرمودید که اینا روایت صحیح راجب مکتب دست بسته نماز خوندن ندارن، اینا باب آوردن از صحیح بخاری، یک باب روایته. این رو یک باب روایت رو چیکار می‌خواید بکنید؟ چون چه جوابی دارید براش؟ تهدید کردید نیست روایت صحیح در این زمینه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. یک باب روایتی که البته یک روایت درش هست، یک باب روایتی که یک روایت هست و اونم اشکالات متعددی داره و اصلا قابل قبول نیست و اصلا نمیشه اونو پذیرفت. روایت در کتاب صحیح بخاری هست، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر بیروت هست، چاپ 2002 و 1623 هجری قمری، چاپ اول. کتاب الاذان باب شماره 87، باب وضع الیمن علی الیسرا. اصلا عنوان بابش این هست که باب گذاشتن دست راست بر روی دست چپ. اشکالات متعدد داره. اولا اشکالات سندی، این روایت از خود مالک ابن انس نقل شده، رئیس مالکی ها، در حالی که خود مالک اصلا این روایت رو قبول نداشته. یا حداقل برداشتی رو که علمای امروزی اهل سنت دارند این برداشت رو نداشته و خلافش رو برداشت داشته و اصلا این روایت رو به عنوان تکتف قبول نداشته این آقا، چون خلافش فتوا داده و الان مالکی ها دست بستن رو مکروه میدونن و خود آقای چی بود اسم این آقا؟
زیایی
ایشون هم تصریح کردن که روایت رو میخونه و بعد میگه امام مالک این روایت رو قبول نداشته. و عجیبه وقتی امام مالک این روایت رو قبول نداشته با اون عظمتش، خب شما در برابر امام مالک خیلی کوچکتر از این حرف هست.
راوی روایت رو قبول نداشته،
راوی خودش روایت رو قبول نداشته یا برداشتی خلاف این داشته. بعد جلوتر که بیایم میگه از سهل ابن سعد آمده. سهل ابن سعد اختلاف هست که در زمان پیغمبر چند ساله بوده. گفتن 8 ساله، 9 ساله و 15 ساله، یعنی اختلاف هست در بین اینها که بالاخره چند ساله بوده. و اگر 8 ساله باشه که دیگه به حال این همه اصحاب بزرگ از پیغمبر هست که هیچ کدوم از اونها همچین مطلبی نقل نکرده، اون مخمدی بچه ای آمده این مطلب رو نقل کرده. اشکال بعدی، کان الناس یؤمرون، به مردم دستور داده میشد. کی دستور میداد؟ در روایت چنین چیزی نیامده و علمای بزرگ اهل سنت به خاطر همین قضیه، علمای مالکی مذهب به خاطر همین قضیه گفتن نه، چون مشخص نیست که چه کسی دستور میداده ما نمیتونیم بپذیریم. شاید سهل ابن سعد این قضیه رو بعد از پیغمبر شنیده باشه، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان، اون زمانی که بالغ شده بوده شنیده که مردم دستور داده میشدن که از این به بعد دیگه دستتونو ببندید، دست بسته نماز بخونید. ان ید الرجل الید الیمن علی ذراعه الیسرا. جالب، این ذراع رو چیز معنا میکرد،
بازو،
کتف معنا میکرد، بازو معنا میکرد، یعنی بازو روی بازو میذاره. حالا بیننده ها خودشون جلوی تلویزیون تمرین کنن که چجور میشه بازو روی بازو در حال نماز گذاشت دیگه. اینو ذراع همون به حال مچ و بالاتر از اون یه خورده رو ذراع میگن، نه اینکه دیگه بازو روی بازو دیگه. حالا من
خودشون بعد یه بار اجرا میکردم به این روایت بخاری طبق معنای خودشون، ببینن
معنای زیادی اگر بخواید ترجمه کنید دیگه اصلا نماز خوندن مشکل میشه. جلوتر که میاد باز روایت میگه قال ابو حازم، ابو حازم که راوی این روایت از سهل ابن سعد هست، میگه لا اعلمه الا ان یمنی ذلک الی النبی. من مطمئن هستم که آقای سهل ابن سعد این رو اشاره میکنه که پیغمبر دستور میداده. این ینمی بوده یا یونما بوده، این باز در این اختلاف هست. آقای ابو حازم لا اعلمه الا ان ینمی ذلک الی النبی. بعد در ادامه نقل میکنه قال اسماعیل یونما ذلک ولم یقل ینمی، یعنی به صورت مجهول خونده شده. یونما یعنی اشاره کرد، اشاره شده. کی اشاره کرده؟ کی گفته که مقصود پیغمبر کان الناس یؤمرون، یعنی پیغمبر دستور میداده؟ آیا سهل ابن سعد همچین حرفی رو زده یا دیگران گفتند؟ اگر به صورت مجهول بخوانیم مشخص نیست. از این گذشته، خب اگر واقعا سهل ابن سعد گفته بود که مقصود پیغمبر، مقصود این هست که پیغمبر دستور داده، چرا کلمه لا اعلمه رو اولش میاره؟ ها؟ بله. چرا لا اعلمه رو میاره در اولش؟ و اینا همه کاملا تعارضاتی است که در این روایت وجود داره. اون چیزی که واقعی هست و حقیقی هست اینه که این آقا اسماعیل نام. حالا اسماعیل کیه اینجا؟ در صحیح بخاری. بابای آقای بخاری، چون محمد ابن اسماعیل بخاری. اسماعیل پسر حضرت ابراهیم هست. اسماعیل ابن ابی اویس هست. یا اسماعیل های متعددی که در صحیح بخاری استاد آقای بخاری بودن یا یک از راویان، مشخص نیست که چه کسی این حرف رو زده. خود شورا هم به شدت اختلاف دارن که این اسماعیلی که این وسط آمده در صحیح بخاری این حرف رو زده کیه. شاید یک از شارحان صحیح بخاری بوده، یک از نسخه نویسان صحیح بخاری بوده، شاید شاگرد آقای بخاری بوده، چون از این قضایا ما زیاد داریم در صحیح بخاری. این به هر حال این اشکالات متعدد است که این روایت داره. جالبه خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن به این اشکالات، از جمله آقای عینی در شهر صحیح بخاری عمدت القاری جلد 5 به حال بعد میاد که آیا یونما بوده یا ینمی بوده. بعد میگه اگر صیغه رو ما به صورت یونما و مشغول بخوانیم یکون الحدیث مرسلا لان ابا حازم لم یعین من ان ماه له، روایت میشه مجهول چون مشخص نیست که چه کسی به ابو حازم گفته است که پیغمبر دستور میداده. مشخص نیست دیگه، ابو حازم هم به هر حال براش مشخص نبوده و اگر مشخص بود لا اعلمه الا رو نمی آورد. این مطلب
روایت دیگه ای هم استاد یزدانی خوند آیه هاشمی.
حالا روایت بعدیش هم انشاءالله خیلی خلاصه خواهم گفت. شرح آقای بدای متحجد بدای المجتهد آقای ابن رشد اندلوسی هم بسیار مهم هست اینجا. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد. امام قاضی ابو ولید محمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن قرطبی اندلوسی معروف به ابن رشد هست. المجلد الاول، یکی از مهمترین کتاب‌های مالکی هست در علم فقه. مهم شاید بگی مثلا بعد از مدونة الکبری مهمترین کتاب مالکی هست. در این کتاب در المجلد الاول با تحقیق دکتر عبدالله العبادی اینجا میاره مسئله تکتف رو، میگه علما اختلاف دارن که بالاخره دست روی دست بگذارن یا نگذارن. مالک گفته این قضیه مکروه هست در نمازهای واجب، در نوافل مستحب هست، اونم به شرط این که مثلا گفتن که در کتابهای دیگه شون داره که به شرط اینکه نافلش خیلی طولانی باشه، بخواد خسته بشه طرف، خسته شد دست بذاره روی به هر حال روی دست و خستگی رفع کنه. نماز نافله است، هر کاری میتونن انجام بدن. میگه دلیل اختلافشون چیه، چرا علما اختلاف کردن؟ و سبب فی اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابته، میگه دلیلش این هست که آثار ثابت و قطعی از پیغمبر نقل شده که وضعیت نماز پیغمبر رو برای مردم خوندن، پیغمبر چجور نماز میخوند، وقتی تکبیرت الاحرام میگفت دستاشو تا کجا بالا میورد، وقتی تشهد میخوند دستاشو روی زانو میگذاشت پنجه‌هاشو میبست یا باز میکرد، وقتی توی رکوع بود چقدر خم میشد دست روی زانو میذاشت یا بالاتر از زانو میذاشت. همه ویژگی های نماز پیغمبر در روایت صحیح آمده، اما در هیچ کدوم از اونها نیامده که پیغمبر دست راست رو روی دست چپ گذاشته باشه. ولم ينقل فيها انه كان يدع يده اليمنى على اليسرى، هیچ روایتی وجود نداره در این باره که پیغمبر این، من نمیگم، من شیعه نمیگم اینو، اینو یک عالم بزرگ سنی مذهب و مالکی مذهب میگه. بعد میگه و ثبت ايضا ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، و همچنین ثابت شده که به مردم دستور داده میشد. همون روایت بخاری رو میخونه، اما چه کسی دستور داد، دستور دهنده چه کسی هست مشخص نیست. بعد روایت ابی حمید ساعدی رو میخونه که در برابر 10 نفر از اصحاب پیغمبر نماز پیغمبر رو توضیح میده، همه ویژگی های نماز پیغمبر رو میگه، اما این زیادی رو یعنی تکتف رو در اون نماز نقل نمیکنه
و اونا رو تاییدش میکنه.
بله، و 10 نفر از اصحاب پیغمبر همه تایید میکنن که بله نماز پیغمبر همین بوده، سند روایت هم کاملا صحیح هست. بنابراین ما باز هم ادعا میکنیم و تحدی میکنیم آقایون شبکه کلمه، شبکه فلان، اگر راست میگید، اگر واقعا بر حال حرفی برای گفتن دارید، بیاید و این روایت رو برای ما ثابت کنید که چرا شما دست بسته نماز میخونید. در حالی که امام صادق با سند صحیح در کتابهای ما آمده که اگر کسی دست بسته نماز میخونه نمازش باطل است. روایت دومی که اینا خوندن که ما پیامبران دستور داده شده به ما که چند کار رو انجام بدیم. یک، سحری رو خیلی دیر بخوریم، افطار رو خیلی زود بخوریم، نمیدونم چیکار بکنیم. از جمله این که در نماز دستمون رو محکم بگیریم، حالا دست چپ یا راست یا چی، اینو به حال نداشت آقای هاشمی رو بعدش خون که استاد ابوالقاسمی البته قبلا این رو بعدش کامل توضیح داده و کاملا جواب داده. من فقط یادآوری میکنم که آقای هاشمی شما این روایت رو خوندی، ما جوابش رو دادیم، چرا جواب نمیدی؟ باز هم من چند تا از اشکال این روایت رو میگم و بیننده های عزیز ببینن که چه اشکالات متعددی همین روایت های هاشمی داره. کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد شماره 5 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه 407 ابواب الصلات باب شماره 87. بعد همین روایتی که آقای هاشمی میخونه ایشون این روایت رو میاره. و حدیث آخر اخرجه الدارقطنی من حدیث ابن عباس عن النبی قال انا معشر الانبیا یا معاشر الانبیا که در نرم افزار ایشون داشت عمرنا به ان نمسک به ایماننا علی شمالنا فی الصلات. معاشر انبیا به ما پیامبران دستور داده شده که در نماز دست راستمون روی دست چپمون بگذاریم. در سند چی هست؟ و فی اسنادهی طلحه بن عمر متروکن. در سند این روایت آقای طلحه بن عمر بوده متروکه. ابن معین گفته اصلا این آقا ارزش نداره، لیس بشه، روایتش اصلا قابل قبول نیست. بعد روایت بعدی رو میاره با همین مضمون که از ابو هریره نقل شده، در سند اون هم آقای نضر بن اسماعیل هست. ابن معین گفته لیس بشه این ضعیفون،
ارزش نداره،
اصلا ارزش نداره. و بعض اشکالات دیگه، آقای شمس الدین ذهبی در کتاب تنقیح و تحقیق فی احادیث تعلیق، نویسنده آقای شمس الدین ذهبی، جلد اول چاپ دارالوطن در ریاض عربستان هست، همون روایت رو میاره. و فی سنن دارقطنی فی ذلک عن طلحه عن عطاء ابن عباس ان معاشر الانبیاء امرنا ان نمسک به ایماننا علی شمالنا فی الصلات قلت طلحه واهن. این طلحه‌ای که این روایت رو نقل کرده واهن هست. واهن یکی از شدیدترین عبارات برای جرح راوی هست، شدیدترین عبارات برای جرح راوی، و اصلا روایت او قابل قبول نیست. روایت بعدی رو هم میاره از ابو هریره با همین مضمون، میگه لیس بالقوی کشیخه و النظر لیس بالقوی کشیخه. دو تا اشکال در سندش هست. آقای زیلعی حنفی در نصب الرایه لحادیث الهدایه جلد اول صفحه 318 همین روایت رو میاره، حدیثون آخر اخرجه الدارقطنی از فلانی از فلانی. بعد میگه و طلحه هازا قال فیه احمد متروک الحدیث، احمد گفته روایتش اصلا ترک میشه، ابن معین گفته ضعیفون لیس بشه. بعد میگه چه کسانی علیه این حرف زده؟ یک بخاری، دو ابو داوود، سه نسائی، ابو حاتم، ابو زرعه، ابن حبان، دارقطنی، اینا همه گفتن این آقا حرفش ارزش نداره و ضعیفه و روایتش قابل قبول نیست. و روایت بعدی رو هم که با همین مضمون هست که از نظر ابن اسماعیل نقل شده، ابن معین گفته لیس بشه، نسائی و ابو زرعه هم گفتن قوی نیست، ابن ابی لیلا هم گفته ضعیف هست. این روایتی که آقای هاشمی آورد اینجوری پنبهش زده شد. بله ما روایت داریم، ما یقین داریم که پیغمبر این کارو کرده، چون قبلش ما طولانی بود با بیننده بحث میکرد که ما یقین داریم بله سند صحیح هست. اینم روایتش، اینم روایتی آقای هاشمی آورد و اون هم روایتی که آقای زیایی آورده بود. و الان میگم هیچ روایتی وجود ندارد، هیچ روایتی در کتابهای اهل سنت وجود نداره که سندش صحیح باشه که پیغمبر دست بسته نماز خونده باشه یا بر حال به کسی دستور داده باشه که بعد از این نمازتون رو دست بسته بخونید، بلکه خلافش هست. سند صحیح از همون آقای ساعدی نامی هست، یکی از اصحاب پیغمبر، در برابر 10 نفر از اصحاب نماز پیغمبر رو توضیح میده ولی تکتف در اون وجود نداره.
بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی. باز هر چقدر فکر میکنین که آقای زیایی گفت یعنی بازو رو روی بازو بگذاریم موقع نماز سخته. حالا بینندگان عزیز اگر خواستن دوستان سعی نکنن خیلی پشت دوربین نمیشه. این بحث اول. بحث بعدی هم خب آقای هاشمی که این کلیپ استادی یزدانی پاسخش رو دادن، از بیننده سوال کرد، گفتش که شما روایت بیار حضرت علی دست باز نماز میخونده. بیننده خب گفت از آقای هاشمی گفت یک روایت بیار حضرت علی دست بسته نماز میخونده. بعد آقای هاشمی گفت من از پیامبر میارم و مطمئنم حضرت علی هم از پیامبر تبعیت میکنه. پس در نتیجه اگر روایتی از هر کدوم از ائمه معصومین ما خواستید از هر کدوم از اونها بیاریم، طبق این که عقیده شیعه همین است که از همدیگه تبعیت میکردند و با هم یکی بوده دستورات اینها، بهش میتونیم استناد بکنیم. این رو داشته باشه شبکه یک کلمه، بعدا نیاد بگه نه از فلان شخص ائمه بیارم، میگم از امام سجاد بیاریم که نه از امام باقر بیار. اما بینندگان عزیزی که پیگیر برنامه ها هستند و اطلاع دارند، هفته ای که گذشت حجمه بسیار زیادی از طرف شبکه‌های وهابی به خصوص همین شبکه یک کلمه خبیث وارد شد به بحث وحدت مسلمان‌ها. تا اونجایی که توانستند ضربه زدن به وحدت شیعه و سنی به قول خودشون، حالا اونجا که خیلی برای خودشون سر و صدا به پا کردن، ولی اینجا ما چیزی رو ندیدیم، چون عزیزان اهل سنت شیعیان گرامی دیگه با خبر هستن از این توطئه ها و در جریان هستن. اما با توجه به اینکه برنامه کلمه طیبه پاسخ میده مسائل و مواردی رو که در شبکه های وهابی مطرح میشه، من از استاد ابوالقاسمی میپرسیم که استاد ابوالقاسمی، شاید خیلی از بینندگان عزیز براشون سوال شده باشه، واقعا نظر اهل سنتی که الان هستن و نظراتی رو دارن از علما به حساب میان چی هست راجع به شیعه؟ آیا واقعا همین نظراتی رو دارن که این آقایون دارن یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث وحدت که مطرح شده در این ایام و همساره هم در ایران کنفرانس وحدت اسلامی برگزار میشه و بزرگان علمای اهل سنت از سر تا سر دنیا، بزرگان الازهر که دیگه یکی از مهمترین حوزه‌های علمیه اهل سنت در دنیاست، از جمله شیخ کریمی تشریف آورده بودند، بزرگان اهل سنت سوریه، بزرگان اهل سنت تونس، بزرگان اهل سنت لیبی، بزرگان اهل سنت مالزی، اندونزی، از اردن و بسیاری از کشورهای اسلامی، تمام نفر اول رو فرستاده بودن در واقع. یعنی خیلی از کشورها نفر اول اسلامشون رو فرستاده بودن برای این کنفرانس. همه شرکت کردند و جالب اینجاست در بیانیه پایانی تأکید کردند بر اینکه شیعه سنی و بقیه مذاهب همه مسلمان هستند، اختلافات در اصل نیست، اصل همه اسلام است، هیچ کس نباید همدیگر تکفیر کنه و در همون بیانیه بر خطر این تندروها و تکفیرها تأکید شده. یعنی از سر تا سر دنیا حاضر بودند. اما و از ایران هم، از نقاط مختلف ایران، از استان گرگان و استان گرستان در واقع و شهر گرگان و شهر اطرافش، استانهای غربی و شمال غربی بزرگان اهل سنت بودن، از شمال شرق، جنوب شرق، جنوب، از همه جا حاضر بودن بزرگان اهل سنت. اما ببینید این وهابیون چه مطالبی راجع به این به اصطلاح کنفرانس مطرح میکنن و چه سخنهایی میگن.
بسیار عالی. خب کلیبی که ملاحظه می‌فرمایید با دقت بیشتری و با تأمل بهتری انشاءالله مد نظر داشته باشید. این کلیپ رو مدتش حدوداً 5 دقیقه است. مقایسه ای شده بین عبارت‌های شبکه کلمه وهابی، ما که میگیم اینها اهل سنت نیستن و وهابی هستند، اینقدر راحت و واضح میتونیم اثبات بکنیم. کلیپ رو ببینید. کلیپ دو بخش داره. بخش اول کلام وهابی‌های شبکه کلمه است. بخش دومش رو هم دوستانم خودتون ببینید. با هم دیگه کلیپ رو ببینید.
بیش از 3 دهه هست به نتیجه
نرسید.
معلوم است که البته در دارالتخریب یا در تخریب بین مذاهب از علمای بعضی از کشورها هم حالا آوردند و هر کس به بهانه اومده سال دیگه برنگشتی یا کسانی که اومده مقداری هدیه بهش دادن و برگشته و بازم اگه هدیه بهش بدن برمیگرده، اینها نماینده کشورهای اسلامی نیستند.
چون که ما داریم کم کم به اصطلاح 12 ربیع الاول نزدیک میشویم و هفته وحدت هست، این در واقع یک مزمزه‌ای هست از اون شیرینی اصلی وحدت که میخوان خدمت شما ارائه بکنن. میخوان بگن، عذر میخوام، شرمنده، میخوان بگن ای ملت احمق، ای سنی های احمق، سنی های بی غیرت، ای کسانی که دین خود را به دنیا فروخته اید، ای کسانی که مرد جربزه ندارید، ای کسانی که دین برای شما آله دست شده، ای کسانی که دین را شما کردید وسیله شهرت، ای کسانی که به نام دین و به نام پیغمبر و به نام اسلام، عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، بسیار بی شخصیت دنبال اینا میفتید تو کشورها، این طرف و اون طرف میرید، روی سیاه اینها را میخواید سفید بکنید. بدانید که این هدیه ما به شماست. شما با کمال بی‌حیایی و شرمندگی باید بیایید تو جلسات ما بنشینید.
متشکرم.
سخن از وحدت بی‌مزه و
متشکرم. استاد عبدالهادی مدیر مرکز مراقبت الله شما گفتید که سلام و رحمت الله و برکاته. طبعا هفته وحدت امت اسلامی،
اما در موسم ربیع الاول که الان 3 روز دیگر شروع می‌شود، 12 ربیع الاول، موسم عوض می‌شود، بهار می‌شود و من این بهار را به کسانی که به این مناسبت چیزی دستگیریشون می شود، سر سفره می نشینن یا نمیدونم بالاخره هدیه بهشون می رسه، اینو متاسفانه باید بگم تسلیت می کنم. چرا؟ چون که اون زهر ماری که از سر سفره چنین وحدتی چه به حلقشون میره، چه به جیبشون میره، فردای قیامت در برابر الله متعال باید بیستن، در برابر عایشه صدیقه باید شرمنده باشن، در برابر ناموس پیامبر و صحابه پیامبر و یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر باید شرمنده بیستن. چرا؟ چون که دوستان ابن سبا را امروز نصرت میکنن، چون که یاران ابن سبا را در این طرح شومی تفرقه‌افکنی بین امت اسلامی دارن نصرت و یاری میکنن.
در یک جمله این که همچون افرادی به وهابی معرفی میشه. حضرت عالی الان وهابی هستید، چرا که ندای وحدت این چنین نیست. ندای وحدت اونه که شما بیایید در این راستا از ما تمجید و تعریف کنید، بگویید حرفتون درسته، شما ما و شیعه و سنی با هم فرقی نداریم و اختلاف ما اختلاف فقهی است و مشکلی هم نیست، کما اینکه بعضا دور خود هم جمع آوردن بعضی آدم هایی که ممکنه آگاهی ندارند یا ممکنه جیره خور هستند به یک نحوی و اینطور وانمود میکنند، در رسانه ها هم نشون میدن که ما با هم برادریم، با هم فرق نداریم، زندگی میکنیم در یک شهر و مشکلی هم نیست.
در شرایطی که دشمنان ما هرگز راضی نیستند که ما کنار هم قرار بگیریم، دشمنان برای ما آنچه که آرزو دارند و تمنا میکنند که ما رو در روی یکدیگر قرار بگیریم و با هم درگیر باشیم، در این شرایط و حساس این جمع و این مجلس و این کنفرانس نعمت بزرگ الله رب العزت است و جا دارد که ثانیاً بنده تشکر کنم از مقام معظم رهبری که ایشان در فکر عالم اسلام هستند، در فکر وحدت امت مسلمه هستند و برای امت مسلمه فکرمندند. مجموع تقریب من المظاهر اسلامی از ابتکارات ایشان هست و در حال این همه عنایت و توجه مقام معظم رهبری هست که میخواهم همه مسلمین جهان در کنار هم قرار کنند و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه شیعه و سنیه و همه مذاهب مختلف، فرق مختلف و گرایش های مختلف، همه گرایش های اسلامی و تفکرات اسلامی را که مسلمان تاکه فرمان پروردگار الله تعالی دستور داده که دست جمیع مسلمان بگیریم. نکته ای که من عرض کنم فرصتم کمه و او اینه که این کنفرانس جهانیه، در حال مال یک کشور نیست، ما برای همه مسلمین داریم اینجا فکر میکنیم.
مشکلی هم نیست، کما اینکه بعضا دور خود هم جمع آوردن بعضی آدم هایی که ممکنه آگاهی ندارند یا ممکنه جیره خور هستند به یک نحوی و اینطور وانمود میکنند، در رسانه ها هم نشون میدن که ما با هم برادریم، با هم فرق نداریم، زندگی میکنیم در یک شهر و مشکلی هم نیست.
حقیقتا شایسته این شبکه بود اینطور خورد شدن اون کلیپ. استاد عباس این توضیح بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که مسلمه است هر کسی که نگران وحدت بین مسلمان ها باشه، نگران فتنه های خارجی بر ضد مسلمان ها باشه، آیات قرآن که در مورد حضرت هارون علیه السلام است که وقتی حضرت موسی آمد و فرمود هارون چرا اون دستور من در مورد خلافت رو انجام ندادی، با این مقصد تو اخلفنی فی قومی، حضرت هارون یک فرمایشی داشتن که حضرت موسی قانع شد، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم وقتی شما برمیگردید بگید موجبات تفرقه بین بنی اسرائیل فراهم آوردی. حضرت هارون با گوساله پرست خداشون هیچ اشتراکی با هم نداشت، با هم فرق میکرد خداشون، خدای حضرت هارون خدای واحد بود، خدای اونها اون گوساله بود، عبادت اینها میگه دور اون گوساله میچرخیدند و عاکف بر اون گوساله بودند، با عبادت حضرت هارون فرق میکرد، اما به خاطر اینکه اسم اینها یک امت بود، پیغمبر اینها یک نفر بود، حضرت موسی رو حداقل به اسم قبول داشتن، لذا حضرت هارون با اونها به جنگ نپرداخت، گفت ما دست به خونریزی نبریم، بله تبلیغات دینیشو میکرده، یعنی حتی اگر ما مخالفینمون رو کافر هم بدانیم اما چون از یک امت هستیم نباید اینطور باشون برخورد بکنیم که الان وهابی دارن با مسلمان میکنن، این روش که دارن انجام داشتن این نیستش. از سر تا سر جامعه اسلامی، کشورهای از سر تا دنیا، مفتیان کشورهای مختلف اومده بودن شرکت که ما مصاحبه هم گرفتیم، خیلی عجیب بود مصاحبه ها، برای خودم اولین بار با برخی از ما صحبت میکردم، حتی رجوع مهدویت سوال پرسیدم، گفتن بله ما اعتقاد داریم حتی مهدی زنده است، علمای اهل سنت کشورهای مختلف. یعنی ما وقتی با هم صحبت میکنیم این اشتراکات نظرمون از قبل بیش از بیش میشه و میبینیم چقدر از وهابیا دور هستیم، چه سخنرانی های قشنگی داشتن که ضبط کردیم ما و با خود آقای عبدالحمید هم یک مصاحبه داشتیم که حالا انشاءالله بعدا پخش خواهد شد. در رابطه با وحدت یک امر مسلمه و اون کسانی که دلسوز وحدت بین مسلمان ها بودن در دوران مختلف، از شیخ شلتوت که نامه ای رو امضا کرد، اگه تسلط کنن مکتب شیخ الازهر، نصف فتوایی که شیخ شلتوت شیخ جامعه الازهر در مورد جواز تعبد به مذهب شیعه امامی صادر کرده است، به ایشان گفته شد بعضی از مردم میگوید ما فقط باید مقلد مذاهب اربعه باشیم و شیعه امامی و زیدی جزو اونها نیست، نظر شما چیست؟ جواب: اسلام بر هیچ کدام از اتباع مذاهب نگفته مذهب معینی داشته باشید، بله باید یک مذهب رو داشته باشه و میتونه از هر مذهبی خواست به مذهب دیگه برود. مذهب جعفری که معروف به مذهب شیعه امامی اثنی عشری است، مذهب یجوز و تعبد به شرعن که سایر مذاهب اهل سنت، مثل سایر مذاهب اهل سنت میشه تعبد کرد. شیخ شلتوت نه ایران آمده بود نه از ایران پول گرفته بود، علنا گفت یک مذهب فقهی به حساب میشه تعبد داشت و شایسته که سایر مسلمان ها این رو بدانند و تعصب نداشته باشند. و بعدش هم این رو فتوای خودش هم هست و فرستادن به شیخ جامع الازهر، فتوای امضاش در اینجا هست و بعد هم اینو فرستادن برای دارالتقریب در ایران. متشکرم دارا فرمان. این یک مدرک. مدرک دوم که در کتاب خودشون این رو چاپ کردن، در کتابی است که مربوط به الازهر میشه، همین مطلب رو دقیقا آورده. این تسلط کنن متن صحبت‌هایشون که معنی فقه مقارن چیست، میاد مطرح میکنه مقصود چه فرقه هاییست، بیان میکنه و میگه که ما با شیعه ها مشکل نداریم، هیچ بحث خاصی نیستش. متشکر. بعد از او علمای مختلف جامعه اسلامی، من فقط اسم میبرم، شیخ محمود، بله، شیخ محمد الفهام شیخ الازهر در 21 ذی القعده 1397 در تایید این فتوا میگه خدا رحمت کند شیخ شلتوت را که در فتوای صریح و شجاع خیش این مطلب را جاودانه کرد و فتوا داد که میتوان به مذهب شیعه امامی به عنوان یک مذهب فقهی اسلامی که بر کتاب و سنت و دلیل محکم تکیه میکند عمل کرد. شیخ عبدالحمید محمود هم شیخ الازهر همین قضیه رو تایید کرد و این فتوا رو قبول کرد، بله تصوری گرفت کنند و فإن الازهر لا يحمل الى اخواننا الاماميه و الى اخوان الزديه الا كل ود، ما نسبت به برادران امامی یعنی اثنی عشری و زیدی خودمون با محبت برخورد میکنیم و باید با هم دیگه وحدت داشته باشیم. شیخ عبدالحلیم محمود اینم امضاش و تاریخش هم ملاحظه میکنیم، نامه است که برای ایران فرستادن. متشکرم. بعد از او افراد دیگری هم همه از مشایخ الازهر، شیخ جادالحق اومد همین رو تأکید کرد که ما اهل سنت سابقا یکدیگر رو هم تکفیر میکردیم ولی این تعصب الان پایان پیدا کرده و باید همدیگر رو نسبت به همدیگر تقریب داشته باشیم. شیخ دکتر نصر فرید واصل مفتی مصر به اون مناسبت 19 سالگرد پیروزی انقلاب اومد شبیه همین فتوا رو صادر کرد که حالا من فتواشو داشتم، بله اصلا در روزنامه الدستور در صفحه اولش به این صورت: المفتی یعلن اعترافه بالمذهب شیعی. روزنامه الدستور مصر فتواهو تذکر به فتوا شیخ شلتوت، فتواش ما رو یادش فتوای شیخ شلتوت میاندازه. بله اصلا در روزنامه الدستور مصر چاپ شد. متشکرم دعا فرما. بعد از او شیخ دیگر الازهر شیخ محمد الغزالی رهبر اخوان المسلمین مصر همین رو تایید کرد و الان هم در سایتش این قضیه موجوده که من تصویرش رو هم دارم اگر تصویر لطف کنن. این سایت محمد الغزالی ابحاث و مقالات یک مقاله نوشته. در این مقاله میاد، حالا اگر چون طولانی است، لا فرق بین الشیعه و سنه فی الاصول و انما هو اختلاف فی فروع الفقه کل اختلاف بین المذاهب الاربعه. خب این مطرح کردیم و میگه کسان که شیعه رو متهم میکنن که قرآن دیگه ایدن، خب این قرآن رو چرا هیچ انس و جنی پیداش نکرده؟ نسخش کجاست؟ چرا همچین دروغی بهش میبندید؟ یک نسخه اقلا باید یه قرآن دیگه شیعه داشته باشه. بابا شما این همه حمله کردین، شهرهای مختلف شیعه نشین رو گرفتین، خونه های شیعه رو غارت کردین، حتی به قول تو بعضی از شما که میگه ما معاقل السری شیعه حسینیه رو گرفته بودن، میگفت ما معاقل السری شیعه رو کشف کردیم. خب چرا اونجا هم چیزی پیدا نکردید؟ شما تو این جنگ سوریه این همه کشتار از شیعه کردین، خونه هاشون رفتین، حسینی ها مثلا یه نسخه قرآن مخفی شیعه رو شما نشون نمیدین؟ این هم نفر بعدی. متشکرم آقا فرمان مراد فرمودید. بعد از او من دارم فقط فهرست میگم. شیخ باقوری وزیر اوقاف مصر همین رو مطرح کرده. شیخ محمد متولی شعراوی وزیر اوقاف و امور الازهر. حالا ببینید تصویرش رو دارم یا خیر، ظاهرا تصویرش رو ندارم، تصویر فتواش رو، که اومده همین رو مطرح کرده. عجیبتر اینجاست، یکی از وهابیون به نام جبهان کتاب نوشته، تبدید الظلام و تنبیه النیام، روشن کردن تاریکی ها، ابراهیم از سلیمان الجبهان. جالب اینجاست عکس گنبد پیغمبر رو روش گذاشته، همون گنبدی که اینا میگن باید تخریب بشه، روی این کتاب عکس گذاشته. میاد میگه من چرا این کتاب رو نوشتم؟ این یک وهابیه. اولین چیزی که من رو وادار کرد این نامه رو بنویسم سخنرانی است که شیخ الازهر شیخ محمود شلتوت خودش در رادیو صوت العرب کرد. مثلا میگه من سخنرانی او رو شنیدم، ضد شیعه اعصابم خرد شد و گفت مذاهب اسلامی 5 تا و اصلشون یکی است، واحدتون مصدرن واحدتون موردن و انه یجوز التعبد بالفقه شیعی. بعد یک سخنرانی کرد که تا آخرش هم این شخصی که به اصطلاح طبع بسیار بدی داشت این رو گفت، گفت این سخنرانی که گفت برای من شبیه یک ناقوس خطر بود. و بعد میگه من از اون زمان کفنم رو بر دوش گرفتم و حاضر شدم با واقعیت با تمام جرأت مقابله بکنم و با دست خودم قبر ظلم و ظالم رو خواهم کند. که در این کتاب میاد علنا حرف وهابیون راجع به اهانت به اهل بیت علیهم السلام، اهانت به امام صادق امیرالمؤمنین و دیگر ائمه مطرح میکنه. میگه بله من حاضرم قبر خودم بکنم، اما دیگه ما باید واقعیت رو بگیم که ما با حضرت دشمن هستیم، ما با امام باقر مازاد دشمن هستیم. مطرح میکنه تو این کتاب. پس اون چیزی که افراد اندیشمند از علمای اهل سنت درک کردن این که باید با شیعه وحدت داشت، نباید با شیعه جنگ کرد. اما وهابیون میبینید این یک هفته این 10 روز هر آن چه که در شبکه‌شون بود از اول تا آخر هر روز برنامه ضد وحدت ضد وحدت ضد وحدت، شیعه کافر است شیعه کافر است شیعه کافر است. و اون علمای سنی هم که میان در این مراسم ها شرکت میکنن میشن چی؟ میشن جیرخار، میشن ناقص العقل، میشن سبک مغز، میشن نادان. این وضعیت واقعی فرق بین وهابیت و اهل سنت. اهل سنت در زمان فعلی خطر خارجی رو درک کردن، میگن ما باید با مسلمان‌ها اتحاد داشته باشیم، با شیعیان اتحاد داشته باشیم. اما وهابیون نه، از بنباز سوال پرسیدن اگه من تفاوت رو پیدا بکنم آیا جایز است که ما با شیعه وحدت داشته باشیم؟ بله. تصور کنم اتاق فرمان ساکه بنباز عبدالعزیز بن عبدالله بنباز، تقریب بین رافضه و اهل سنت ممکن نیست، تقریب هم ممکن نیست، حتی نزدیک کردن. شما که تاریخ رافضه رو میشناسید نظر شما راجع به تقریب چیست؟ تقریب بین رافضه و اهل سنت ممکن نیست، چون عقیده با هم فرق میکنه. و میاد میگه عقیده رافضه برخلاف ماست، پس نمیشه بینشون جمع کرد، همانطور که بین یهود نصارا بت‌پرست‌ها و اهل سنت با هم جمع نمیشه. این نظر وهابیون و اون هم نظر علمای سرشناس اهل سنت از کشورهای مختلف. البته یک بار دیگه اگه اتفاقا کلیپو من ببینیم ممنون میشم.
کلیپ قبلی رو
مجدد قبلی اگر یک بار لطف کنن دوباره با هم دیگه ببینیم تا قشنگ مشخص بشه چه اتفاقی در بین وهابیون میفته و اون کسایی که به عنوان اهل سنت مطرح میشن چگونه صحبت میکنن؟
بله، کلیپی که الان پخش شد رو مجددا اتاق فرمان لطف کنه یک بار دیگه پخش کنه برای بینندگان عزیز، با توجه به اینکه این حجمه که اینها وارد کردن خیلی بهتر، متشکریم ازشون، واضح‌تر تونستن فرق بزنن بین خودشون و اهل سنت. کلیپو با هم دیگه ببینیم.
بیش از 3 دهه هست به نتیجه
نرسید.
معلومه که البته در دار تخریب یا در تخریب بین مذاهب از علمای بعضی از کشورها هم حالا آوردند و هر کس به بهانه اومده سال دیگه برنگشتی و کسانی که اومده مقداری هدیه بهش دادن و برگشته و بازم اگه هدیه بهش بدن برمیگرده، اینها نماینده کشورهای اسلامی نیستند.
چون که ما داریم کم کم به اصطلاح 12 ربیع الاول نزدیک میشویم و هفته وحدت هست، این در واقع یک مزمزه‌ای هست از اون شیرینی اصلی وحدت که میخوان خدمت شما ارائه بکنن. میخوان بگن، عذر میخوام شرمنده، میخوان بگن ای ملت احمق، ای سنی های احمق، سنی های بی غیرت، ای کسانی که دین خود را به دنیا فروخته اید، ای کسانی که مرد جربزه ندارید، ای کسانی که دین برای شما آله دست شده، ای کسانی که دین را شما کردید وسیله شهرت، ای کسانی که به نام دین و به نام پیغمبر و به نام اسلام، عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، بسیار بی شخصیت دنبال اینا میرفتید تو کشورها، این طرف و اون طرف میرید روی سیاه اینها را میخواید سفید بکنید. بدانید که این هدیه ما به شماست. شما با کمال بی‌حیایی و شرمندگی باید بیایید تو جلسات ما بنشینید.
متشکرم.
سخن از وحدت بی‌مزه و
متشکرم استاد عبدالهادی مدیر مرکز مراقبت الله و گفتگو که سلام و رحمت الله و برکات. طبعا هفته وحدت امت اسلامی،
اما در موسم ربیع الاول که الان 3 روز دیگر شروع می‌شود، 12 ربیع الاول موسم عوض می‌شود، بهار می‌شود و من این بهار را به کسانی که به این مناسبت چیزی دستگیریشون می شود، سر سفره می نشینن یا نمیدونم بالاخره هدیه بهشون می رسه، اینو متاسفانه باید بگم تسلیت می کنم. چرا؟ چون که اون زهر ماری که از سر سفره چنین وحدتی چه به حلقشون میره چه به جیبشون میره، فردای قیامت در برابر الله متعال باید بیستن، در برابر عایشه صدیقه باید شرمنده باشند، در برابر ناموس پیامبر و صحابه پیامبر و یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر باید شرمنده بیستند. چرا؟ چون که دوستان ابن سبا را امروز نصرت می‌کنند، چون که یاران ابن سبا را در این طرح شومی تفرقه افکنی بین امت اسلامی دارند نصرت و یاری می‌کنند.
در یک جمله این که همچون افرادی به وهابی معرفی میشه. حضرت عالی الان وهابی هستید، چرا که ندای وحدت این چنین نیست. ندای وحدت اونه که شما بیایید در این راستا از ما تمجید و تعریف کنید، بگویید حرفتون درسته، شما ما و شیعه و سنی با هم فرقی نداریم و اختلاف ما اختلاف فقهی است و مشکلی هم نیست، کما اینکه بعضا دور خود هم جمع آوردن بعضی آدم هایی که ممکنه آگاهی ندارند یا ممکنه جیره خور هستند به یک نحوی و اینطور وانمود میکنن، در رسانه ها هم نشون میدن که ما با هم برادریم، با هم فرق نداریم، زندگی میکنیم در یک شهر و مشکلی هم نیست.
در شرایطی که دشمنان ما هرگز راضی نیستن که ما کنار هم قرار بگیریم، دشمنان ما چه که آرزو دارن و تمنا میکنن که ما رو در روی یکدیگر قرار بگیریم و با هم درگیر باشیم، در این شرایط حساس این جمع و این مجلس و این کنفرانس نعمت بزرگ الله رب العزت است و جا دارد که ثانیاً بنده تشکر کنم از مقام معظم رهبری که ایشان در فکر عالم اسلام هستند، در فکر وحدت امت مسلمه هستند و برای امت مسلمه فکرمند مجموع تقریب من المذاهب اسلامی از ابتکارات ایشان هست و در هر حال این همه عنایت و توجه مقام معظم رهبری هست که میخواهم همه مسلمین جهان در کنار هم قرار بگیرند. واعتصموا بحبل الله جميعا، حماية سياسية، حماية مذاهب مختلف، فرق مختلف، فكرة مختلف، همه این کلاشای اسلامی و تکورات اسلامی را یه مسلمان تحت فرمان پروردگار الله تعالی دست داده که دست جدیدی بسمانه میگیره. نکته ای که من از کنم فرصتم کمه و اون اینه که این کنفرانس جهانیه که انها مال یک کشور نیست، ما برای همه مسلمین داریم اینجا فکر میکنیم.
مشکلی هم نیست که ما اینکه بعضا دور خود هم جمع آوردن بعضی آدم هایی که ممکنه آگاهی ندارند یا ممکنه جیره خور هستن به یک نحوی و اینطور وانمود میکنن در رسانه ها هم نشون میدن که ما با هم برادریم با هم فرق نداریم زندگی میکنیم در یک شهر و مشکلی هم نیست.
بله مجددا کلیپ رو ملاحظه فرمایید. صدا حسین توضیح دارید؟
که خاصی نیست دیگه. متشکرم.
متشکرم از شما. اما یه نکته هم من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، کلیپ بعدی هم ان شاء الله بعد بریم ببینیم استاد یزدانی پاسخگو هستن. قبل از اون ببینید این شبکه‌ها این نکته رو من خواهش می‌کنم عزیزان اهل سنت بیشتر در نظر داشته باشن. این یک مدت خب شروع کردن مثلا یک مجلسی رو که یک نفر 4 5 نفرم دورش هست داره توهین می‌کنه مثلا به مقدسات اهل سنت، این رو پخش کردن و حالا لعن می‌فرستادن دیگه واضح بگیم دیگه به ام المؤمنین عایشه. اگر یک بیننده تماس بگیره با آقای هاشمی یا هر کدوم از این کارشناسا و مادرش رو لعن بکنه، آیا اینا حاضرن ادامه بده اون بیننده صحبتش رو و این لعن پخش بشه؟ آیا حاضرن حتی بخاطر اینکه مظلوم نمایی بکنن این لعن رو مجددا پخش بکنن؟ اگر واقعا اینها اعتقاد دارن که آیشه مادرشون هست، در حکم مادرشون هست، چرا دائم این کلیپ ها رو پخش میکنن و از پخش این هیچ وقت ناراحت هم نمیشن؟ ولو اینکه بیننده ها میگن چرا پخش میکنن، میگن لازمه پخش بشه. این رو مد نظر داشته باشید انشاءالله برای اینکه شبکه‌های وهابی رو می‌بینید و بدانید اینها نسبت به مقدسات اهل سنت هم حساس نیستند. خیال اهل سنت راحت هست. شیعیان عزیزی هم که گاهن ممکنه سوال تو ذهنشون به وجود بیاد، این رو بدونن که اینها حتی نسبت به مقدسات اهل سنت هم حساس نیستند. تعصبشون فقط به خاطر مخالفت با شیعه است.
اگر می‌خواستن حساس بشن در همون مناظره که با آقای الله‌یاری انجام داد، وقتی که آقای الله‌یاری علناً به همسر پیغمبر لعن فرستاد در اون مناظره، آیا هاشمی ککش هم نگذید، هیچ حرفی هم نزد.
بله تعریف و تمجید هم کرد.
بله تمجید هم کرد که ما همه شو داریم آماده. اما در اون مناظره که من با فراج المطهری داشتم به مادر امام زمان یکی از حاضرینشون جسارت کرد، نماز را ترک کردم. بله. برای هر کسی که به مقدساتش اعتقاد داشته باشه این خیلی مهمه که به مقدساتش اهانت نباید بشه. بله اما بحث علمی بحث دیگه است.
بسیار عالی. ما هم ادعای این رو نداریم که با اهل سنت اختلاف نداریم. با اهل سنت اختلاف داریم. پاش بیفته بحث و مناظره هم می‌کنیم، اما اختلافمون با وهابی ها زمین تا آسمون فرق داره با اختلاف ما با اهل سنت. کلیپ بعدی رو ببینیم. نکته جالبی در این کلیپ هست. برمیگردیم استاد یزدانی، ان شاءالله سوالی دارین در این خصوص بعد ازش بپرسید.
نظام دموکراسی یک دین کفری، یک نظام کفری. این شکی دارم این نظام دموکراسی در مقابل دین خدا قرار گرفته است. در نظام دموکراسی حاکمیت برای مجلس است، اما در نظام خدا حاکمیت برای خدا است. و این چیزی که من میگویم قرار است مثلا نیست که قطب میفرماید الدموکراسیت دین کفری و دموکراسیت تعلیه بشری. دموکراسی یعنی بشر را و انسان را اله گردانیدن و این تمام اهل اسلام در این عقیده دارند.
در حکومت عمر زندان معنا ندارد، شکنجه و آزار مخالفان ممنوع است. برای نخستین بار عمر است که حکومتی مدرن و دموکراتیک را پایه می‌گذارد که اساس آن را شورا و رأی و نظر مردم تشکیل می‌دهد. برای نخستین بار عمر است که حکومتی مدرن و دموکراتیک را پایه می‌گذارد که اساس آن را شورا و رأی و نظر مردم تشکیل می‌دهد.
بله من می‌خواستم اینکه خلیفه دوم دموکراسی رو آورد برای مسلمان‌ها، این رو به عنوان یک فضیلت بیان از استاد یزدانی بپرسم که به هر حال این دیگه فضیلت هست دیگه، این رو که نمیتونه استاد یزدانی انکار بکنه. اما ظاهرا کلیپ خیلی ادامش بعد به استاد یزدانی توضیح بفرمایید.
بله خب از یک طرف ما زیاد کلیپ از اینا پخش کردیم، قبلا هم کلیپ از آقای زهرابی پخش کردیم که انتخابات و شورا و اینکه پیغمبر اصلا انتخاب نکرده بعد از خودش، این در حقیقت احترام به شعور مردم هست. یعنی مردم شعور دارن، خودشون انتخاب میکنن، دموکراسی هست و به هر حال اون تعریفات خاصی که آقای زهرابی داشت اون کلیپ رو سال قبل پخش کردیم دیگه، گفتیم حالا لازم نیست اون سال هم دوباره اون پخش کنیم. از حسینی هم چه کلیپی داریم در دو مورد، خلیفه دوم شورا رو بنیانگذاری کرد و او بود که برای اولین بار شورا رو ابداع کرد و اینکه باید دموکراسی باشه، مردم باید خودشون انتخاب کنن. خدا چه کار است؟ پیغمبر چه کار است؟ مردم باید انتخاب کنن. مردم هستن که خب خدا به اندازه مردم شاید متوجه نیست، شاید نعوذ بالله شعور به اندازه مردم نداره، پیغمبر اینقدر نمیفهمید که باید به مردم انتخاب کنه، ولی خب به هر حال اینا فهمیدن و شورای 6 نفره تشکیل دادن. و از این حرفایی که قبلا ما پخش کردیم و یک پاورپوینت هم نشون دادیم انتخاب عمر و اونجا مفصل بحث کردیم در سایت، ولی از همون پاورپوینت هست. اما این کلیپ دیگه خیلی واضحه بود. در این کلیپ دیدیم که یک کارشناس رو از شبکه وسال آوردن اینا که در اون شبکه گافایی که داده، حالا ما خیلی زیاد هست چون ارزش برای این شبکه قائل نبودیم اصلا نپرداختیم به این شبکه، ولی آوردنش توی این شبکه و ایشون صراحتاً فتوا نقل کرد که دموکراسی دینی که بر اساس دموکراسی باشه کفره. دموکراسی در برابر نظام الهی، ما باید نظام الهی داشته باشیم و انتخاب مردم یعنی بشر رو خدا قرار دادن، الهی قرار دادن. یعنی عجیب هست. یعنی انصافا البته فتوا میخونه، فتوایی از بزرگان اهل سنت هست و میگه که هر کی بگه دموکراسی انتخاب شورا این کافر هست و دین کفری هست.
هاشمی هم فهمید و سریع جلوش رو میخواست بگیر، اصلا این سوال خیلی بی‌ربط پرسید.
بعد از اون طرف در همین شبکه کلمه میان پخش میکنن که بله نخستین بار اولین کسی که نظام دموکراسی رو بنا نهاد خلیفه دوم بود. صغرا از یکی، کبرا از یک شخص دیگه. از همین شبکه نتیجه گیری هم با بینندگان عزیز و ما نتیجه گیری رو واگذار میکنیم به عهده بینندگان عزیز. صغرا و کبرا، صغرا هر کس دموکراسی رو قائل باشه کافر هست و کبراش هم که از پخش کردیمش خودش هم که کلمه نخستین کسی که دموکراسی رو بنا نهاد خلیفه دوم بود. جالبه آل شیخ مفتی اعظم فعلی عربستان سعودی ایشون هم دو جور نظر داده. یک جا آمده و تصریح کرده که کشورهای اسلامی و به ویژه عربستان سعودی باید از کشورهای غربی تقلید کنه در بحث انتخابات، در بحث دموکراسی و از اونها یاد بگیره که در انتخابات چیکار کنه تا قوغاسالاری و نمیدونم تبلیغات و این چیزها اتفاق نیفته. بعد دو سال قبلش وقتی ما رفتیم در سایت خودش جستجو زدیم، در سایت خودش گفته بود که هر کس به هر حال همون تعبیر دموکراسی ضد دموکراسی از اسلام نیست و شعاریست که ضد دین هست و چی هست و چی هست. حالا من هر دو مورد رو ببینندگان عزیز نشون میدم تا بینندگان عزیز ببینن که اینا به هر حال چی میگن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، این صفحه که میبینید صراحتاً در اینجا آل شیخ یدعو للاقتداء بالغرب في الانتخابات، آل شیخ مردم رو دعوت میکنه که به غرب در بحث انتخابات و در بحث دموکراسی و انتخاب مردم اقتدا کنه. باز در اینجا دعا مفتی عام السعودی الشیخ عبدالعزیز آل شیخ العالم الاسلامی والعربی الى الاقتداء بالغرب ان تسیر الامور انتخابات و نقل السلطه. تصریح میکنه در اینجا که ما باید بریم از غرب یاد بگیریم. این چه وضعیه؟ البته خب این جدید هست، یعنی سال 2012 است، 1434 یعنی پارسال هست، 24 محرم پارسال هست و این مطلب رو ایشون در اینجا میگه. بعد ایشون در سایت های مختلف دیگه هم هست، حالا ما اونها رو لازم نیست همه رو نشون بدیم، اما مطلبی دیگه در سایت خودش آمده که خیلی مطلبش طولانی بود و عکسش هم خیلی سنگین گرفته شد. در سایت آقای عبدالعزیز بن باز در خطبه‌ای که در روز عرفه در سال 1433 یعنی یک سال قبلش خونده، یک سال تقریبا یک سال قبل از اون حرفش گفته بود. در اینجا که حالا هم فایل صوتیش هست، البته هم فایل هم فیلمش در یوتیوب هست، اگر خطبه تو عرف العام فلان رو جستجو بزنید قطعا در یوتیوب فیلمش هم پیدا هست، نزدیک 44 دقیقه است و میشه اون دانلود کرد.
آقای هاشمی هم یه جا گفته بود تمام مردم مسلمان در روز عرفه خطبه این آقا رو گوش میدن.
از پخش کردن شبکه کلمه، یعنی شبکه کلمه همزمان خطبه رو پخش کرد و همزمان ترجمه کرد که ما و البته ذخیره کردیم. حالا ما چون دو سال پیش بود دیگه الان تا بخوایم اون از آرشیو در بیاریم وقتگیر هست. حالا در یوتیوب هست. این دیگه مفصل آقا اگه صفحه مونیتور بنده باشه من همینجوری برم پایین، این در این صفحه مفصل حرف زده، خیلی حرف زده. اگر بخوایم کتاب کنیم شاید 40 50 صفحه کتاب بشه تا آقا توصیه هایی که به امت اسلام داشته و خودش رو به عنوان به حال قیم همه مسلمان ها هست. اما در اینجا که میرسه در وسط های صفحه است، امت الاسلام، ای مسلمان ها، ان هناك شعار في هذا الزمان بين المسلمين يدعو الى دوله مدنيه ديمقراطيه غير مرتبطه بالشريعه الاسلاميه. ای مسلمان ها، یک شعار جدیدی پیدا شده که مسلمان ها رو دعوت میکنه به یک دولتی، به یک حکومتی که در اون دموکراسی رعایت میشه، که این غیر مرتبط به شریعت، اصلا این ارتباط به شریعت نداره. بعد مطالب دیگه میگه و هادا بلا شک به دعوت حریه شخصیه و هادا بلا شک ینافی تعالیم الاسلام یخالف الکتاب و سنه و اصول شریعه. این دموکراتی که شما میگید، این انتخاباتی که غربی ها میگن، این دموکراتیه، اینا همه مخالف تعالیم اسلام هست، مخالف قرآن هست، مخالف سنت هست، مخالف اصول شریعت هست. پس انتخابات بی انتخابات. اگر خلیفه اول اومده عمر رو انتخاب کرده، کار خوبیه، انتخابات در حال انتخابی خلیفه است، این کار خوبیه، دموکراتی نبوده. خلیفه دوم آمده دموکراسی رو برپا کرده، این کار خوبی نکرده. هذا بلا شک ینافی تعالیم الاسلام یخالف الکتاب و سنه و اصول شریعه. این حرف بنده نیست، حرف آقای آل شیخ مفتی حال حاضر عربستان سعودی هست که 2 سال پیش این حرف رو زده. حالا به هر حال این تعارضاتی که در این باره هست و روایاتی هم که در این باره البته وجود داره که ما دیگه وقتمون کم هست و از اونها میزنیم و ببینندگان عزیز
بسیار. پس این هم فضیلت نشد. حالا به هر حال
فضیلت هست.
فضیلت هست. شاید به عنوان فضیلت به هر حال نقل کردن دیگه ابتدای فیلم عمر
فضیلت هست، به شرطی که این آقای کارشناس شبکه وصال رو کسی بره ساکت کنه که دیگه از این حرفا نزنه.
آقای عبدالحمید عالی رو به هر حال این سریالی که ساختن خیلی براشون دردسر ساز شد، یه سری حقایق تاریخی رو توش آورد. جسارتی که نسبت به خلیفه دوم هست در مورد ولادت خلیفه دوم اصلا نمیخوایم مطرحش بکنیم، مجددا مطرح شده. سانسورهایی که از عربی به فارسی داشتن در تمام قسمت‌هاش، در تمام قسمت‌ها، در ترجمه لغاتی که برگردوندن، ان شاءالله نقدش هم همچنان قسمت به قسمت به سمع نظر شما بینندگان عزیز ارجمند میرسه. اما از اونجایی که هر چی که میگه شبکه کلمه، ما باید اصالت الکذب بگذاریم برش و با دید کذب نگاه بکنیم. یک کلیپی رو گرفت از ادعاهای تروریست هایی که در ایران بمبگذاری میکردن و روحانیون شیعه رو میکشتن، اینها رو به زندان افتادن، آه و واویلا رو انداختن شبکه های وهابی، که اینا چرا توی زندان انداختن. کلیپی از صدا و سیمای ایران پخش شد، در شبکه های ایران پخش شد که اعتراف اینها بود که بله ما آدم کشتیم، ما به هر حال تروریست بودیم، با چه کسانی در ارتباط بودیم، دقیقاً میگفتن و حتی عوامل خودشون رو هم لو میدادن. بسیار سنگین تمام شد این کلیپ برای شبکه وهابی کلمه. آقای هاشمی شروع کرد نقد کردن مثلا بخشی از این کلیپ ها. یک نکته جالبی رو در مورد این کلیپ و ادعای جالبی راجع به یکی از قسمت این کلیپ کرد. برای نمونه که ببینیم مش نمونه خروار چقدر دروغ گفتن اینها، این کلیپ رو با هم دیگه می‌بینیم ان شاء الله. بعد آماده میشیم کم کم شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند بشیم. کلیپ رو با دقت نگاه کنید.
فرقه و یک حزب معروف و شناخته شده انتصاب دارن. بخشی از این مستند رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون ارتباط با دکتر عبدالحمید عالی فعال اهل سنت ان شاء الله مطالبی ارائه خواهیم داد و این رو با هم ویدیویی که در شبکه خبری ایران منتشر شد رو با هم دیگر می‌بینیم.
با کسانی از کفر مبارزه کنید و با کسانی از کفر بجنگید که به شما نزدیک‌تر. این امر خداونده. آیا امروز از حکومت ایران و از مردمی که دور و برمون هست، از فلانی و از فلان، کفر به ما نزدیک‌تر هست؟
تیتر مستند بخشی از ویدیویی بود که گروه تروریستی حزب الله لبنان انجام می‌دادند و این رو شبکه خبر ایران اینا منتسب کرده بود به گروه ها و افرادی که می‌خواد حکم اعدام اونها را صادر کنه. به نحوی این ویدیو ارائه شد تا اینکه بیننده احساس نکنه که اینها گروه های تروریستی حزب الله و دیگر تروریست‌ها هستند.
بله، حتی در پخش کلیپ هم اینجوری دروغ میگن. ملاحظه فرمودید همین کلیپی که ادعا کردن مربوط به گروه حزب الله لبنان هست و میخواست وانمود کنه اینها شیعه هستند، پرچم لواء الاسلام، لواء الامه که یکی از لواهای زیرمجموعه جبهه‌الحر هست، اینها فراموش کردن که اصلا این رو حداقل حذف بکنید از کلیپ. کنار پرچم دارن مانور جنگی میدن، اون پرچم رو بردارید. یا شاید آقای هاشمی حالا اینقدر غرق در این مسائل هستش نمیدونه که پرچم‌ها رو تشخیص بده، رنگ زرد و رنگ مشکی رو تشخیص نمیده و شاید به هر حال ایشون خیلی به هر حال شبکه ولایتشون فشار آورده از لحاظ فکری به اینها، طبیعی باشه براشون. یک میان برنامه زیبا میبینیم با هم دیگه ان شاء الله، برمیگردیم شنونده سوالات و مطالب شما عزیزان خواهیم.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. علی 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 علی
علی یاری چه خواب جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. نوبت به این رسیده که انشاءالله شنونده تماسهای شما بزرگواران باشیم. آقای طیبی از عراق اولین تماس هستن از پیروان مکتب اهل بیت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید. جناب حسینی مجری محترم و جناب حجت الاسلام ابوالقاسم و حجت الاسلام یزدانی،
سلامت باشید
انشاءالله. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا هفته وحدت رو میخواستم تبریک بگم خدمت همه مسلمانان شیعه و سنی و امیدوارم که بتونیم از این هفته بهره کافی رو ببریم انشاءالله. یه مطلبی داشتم، البته روی سخنم رو با این شبکه های، چون امروز بحثتون رو دیدم امشب، روی صحبتم با این شبکه های الحادی نیست، چون اینا رو من اصلا قبول ندارم، ولی فقط صحبتم با برادران اهل سنته که برای روشن شدن یه مطلبی میخواستم یه متن رو براشون بگم.
اگر کوتاه هست ما در خدمتتون هستیم، چون فرصت برنامه‌مون خیلی به خصوص برای تماس مختصر هست. کوتاه و مفید اگر باشه ما ممنون میشیم.
سعی میکنم جمع جورش کنم. اونم اینه که چرا خدا دیگه پیغمبر نفرستاد؟ شما وقتی به مدرسه میرید نیاز به معلم دارید، ولی وقتی به دانشگاه میرید نیاز به استاد دارید نه معلم، چون سطح معلومات شما افزایش یافته، دیگر معلم جوابگوی شما نیست. وقتی خداوند پیامبری نمیفرسته نشون دهنده اینه که بشر از یه سطح خاصی از معلومات بالاتر رفته. الان تو جهان ما حدودا 1.5 میلیارد مسلمان داریم، 3 میلیارد مسیحی داریم، 1.5 الی 2 میلیارد هم بقیه مذاهب آسمانی هست که همه به خدا معتقدن. پس مشکل بشر دیگه قبول خدا نیست که پیغمبر فرستاده بشه. بشر چه نیاز داره الان؟ بشر امام نیاز داره که یه پله مقامش، مقام و منزلتش به قول قرآن بالاتر از پیامبره.
البته بجز پیامبر خاتم.
بله. زیرا حضرت ابراهیم وقتی تمام امتحانات الهی رو پس از پیامبری به پایان رساند، به مقام الهی امامت رسید. حال امامت نیز از جانب خداوند تعیین میشه، زیرا فهم بشر بالاتر رفته، دیگر نیازی به پیامبر نیست، نیاز به امام هست. و وقتی پیامبر از جانب خدا مشخص میشه، امام که مرتبه بالاتری از پیامبر داره هم از جانب خدا باید تعیین بشه.
بله.
امامت مقامی است که در اسلام اول به رسول خدا و پس از اون به حضرت علی علیه السلام رسید، طبق سفارشات اکید پیامبر که در چندین مرحله این امامت رو مشخص کرد که تا پایان جهان هم باید ادامه داشته باشه. زیرا خدا از لحظه‌ای که انسان رو آفرید، حتی وقتی که دو نفر تو دنیا بودن یکیشون پیامبر بود، همیشه در هر برهه‌ای از زمان هم خداوند یا پیغمبر روی زمین داشت یا از اولیای خودش در روی زمین قرار می‌داد. و این مطابق سنت الهی است.
بسیار عالی.
پس از اسلام پیامبری هم حتما باید درجه بالاتری از پیامبری، یعنی امامت، در میان بشر وجود داشته باشه که بتونم بشر رو که به یه سطحی از آگاهی رسیدن راهنمایی کنه.
بله، متشکریم از شما.
آقای
طیبی ممنونیم. ان شاءالله که موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار. تماس بعدی آقا سعید از واحدان از اهل سنت، اهل سنت عزیز هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید
حجری و خدمت کارشناسان محترم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
موضوع برنامه راجع به وحدت، درسته؟
نه، برنامه ما نقد شبکه‌های وهابیه. بله.
شبکه‌های وهابی مثلا شما مثلا مقدسات ما رو خیلی مثلا خیلی لعنی مثلا خطاب میکنید، ولی مثلا جناب عایشه، جناب عمر، اینا چه وحدتیه؟
وقتی
ما احترام خاصی برای مقدسات اهل سنت ندارید، چه وحدت برگزار میشه؟
شما مثلا به بله اس کارشناسا پاسخ بدن برادر عزیز، ایرادتون همینه؟ یعنی مثلا به یکیش شما میگید جناب سرهنگ تو این دارید میکنید، درسته؟
ایراد ما همینه جناب مجری.
آقا سعید، شما الان خودت بخوای محترمانه صحبت کنی میگی جناب مجری، هم نه خود شما میگی جناب، شما داری اهانت میکنی به مجری ما.
نه، اونا خلیفه بودن، اینا بزرگ.
شما الان به مجری ما میگی جناب مجری، داری اهانت میکنی یا داری محترمانه صحبت میکنی؟
میبینی شما بزرگان مثلا شما میگید جناب حضرت علی،
بی ادبانه صحبت کنیم. خدا رو شکر که دیگه نهایت اهانت ما اینه که
گفتیم جناب،
به بزرگان حضرت گفتیم جناب. این که نهایت اهانتیه که ما داریم. ما واقعا از شما ممنونیم که این حقیقت رو برای همگان روشن کردید که این نهایت.
بعضی میگن مثلا اینا ایمان اینا ثابت نشده در بعضی از برنامه‌هاش، میگه اینا خیلی سنگینه برای اهل سنت قربان. یعنی اصلا میگه بخوام وحدت یا فلان یه کمی خود یاری تو گفتارتون چیزی اینا دقت کنید. حالا درست کنید شما توی کشوریم سنی و شیعه فرقی نمی کنه، ولی با هم شما برادریم. ولی خوب نیست که مقدسات ما رو شریک چیز می شمورید و فلان. اینا صحابه پیغمبر بودن، برای اسلام زحمت کشیدن. شما همه چیز بهتر از ما می دونید، شما عالمید، ما می دونیم، ولی یک کمی هم اگه بخواه وحدت ما بیشتر بشه اینا رو یک کمی
حالا به همین انتقادتون هست آقا سعید عزیز، ولی آیا شما پدر امیرالمومنین رو مؤمن میدانید جناب ابو طالب رو؟
من دیگه اونا کارشناسا باشه.
نه 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 کارشناسا نه، ما هم کارشناس نداره
نه
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 نه امین آقای مرزهی آقای سعید عزیز
همین
آقا مرزهی رفت در شبکه نور و اونجا گفت که ایمان ابو طالب برای ما ثابت نشده و ابو طالب کافر مرده. شما
علی شهید محراب نبوده،
حضرت علی شهید محراب نبوده، اینا توهین هست، جسارت هست و زشترین توهین اینا هست که
با این مرادی در شبکه کرمه در شبکه نور،
شبکه نور
الان گفت شهید علی شهید محراب نبوده.
نه نه نه
شما دارید
میگید شهید محراب حضرت عمر نه.
حالا چون اینو مطرح کنید، همین رو هم میان شبکه‌های وهابی، یعنی دقت کن شما فرق بین ما و اونها مشخصه. ما می بحث علمی مطرح می‌کنیم، اونا میان اهانت هم میکنن، مسلمات رمزی رو سوال میبرن، کسی میگه اون اهانته. ما واقعا از این تماس ما متشکر میکنیم که بر همه روشن کردید.
من آقا سعید دارم. آقا سعید شما نظرتون چی هست؟ اولین کسی که دموکراسی رو بنا نهاد و شورا رو بنا نهاد کی بود؟
میگن
حضرت عمر. اینا در شبکهشون گفتن هر کس بگه دموکراسی این کافر هست. اینا توهین کردن یا نکردن؟
شبکه ها خیلی حرف
میزنن ما همینو میخواستیم برامون ثابت بشه که این شبکه ها حرفای بی خود زیاد میزنن و توهین میکنن به خلیفه خلیفه دوم شما. این شبکه ها خلیفه دوم شما رو کافر میدونن.
آقا یزدان یکم
شما مراد کریمان نوکرتی
ما جاکت ما حرفی
نزدیم. ما از شما تشکر میکنیم، ما از شما تشکر میکنیم که این حرفا خیلی واقعیت رو بهتر آشکار میکنه و انتقاد هم بکنید ما معصوم هم نمیدونیم خودمون رو، ولی انتقادی که میکنید یک مقدار انصاف هم داشته باشید کنارش. من همین الان گفتم عرض کردم که جناب ابو طالب با اینکه پدر بزرگوار امیرالمومنین هستن، من که قصد جسارت نداشتم به خاطر این لفظ. الان ای حالا یه مقدار انصاف داشته باشید در بحثی که ان شاء الله خدمت
شما گفتن حقایق بعد مشکل هست گاهی پذیرفتن بعضی ما اگر مطلبی هم بگیم از صحیح‌ترین کتاب‌ها اینها حتما روایتشون نشون میدیم و مطلبشون نشون میدیم. اینا گاهی حقیقت براشون پذیرفتن سخت میشه و توهم توهین به حال گرفتار توهم توهین میشن، در حالی که هیچ توهینی ما نکردیم. اگرم توهینی هم باشه در کتاب‌های شما هست این مطالب.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. بیننده عزیزی که پشت خط هستن آقا محمد از یزد از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من هم مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت استادان بزرگوار.
علیکم السلام.
خیلی خوشحال هستیم و به حال افتخار نصیب ما شد که خدمت شما استادان بیاییم و یه چند مطلبی خلاصه عرض کنیم خدمت شما.
موفق باشید ان شاء الله.
سلامت باشید.
بفرمایید.
جناب استاد آقای ابوالقاسم عزیز، ما تو این چند روزه خیلی در شبکه‌های وهابی صحبت از تحریف قرآن است و اونایی که جدیدن اومدن، حالا به قول شما سوادی هم ندارن، ولی به هر حال بحث میکنن که فلانی اینجوری گفت، فلانی اون روحانی در کتابش اینجوری بیان کرد، به هر حال خیلی مفصل صحبت میکنن و از این حرفا. بعد میگن اونا که این اعتقاد دارن که به اصطلاح قرآن تحریف شده کافرن. ما اتفاقا همین برنامه را یکی از این کارشناس‌های خیلی مهم میشینم که خیلی بهش مینازن، حالا من نمیخوام اسم ببرم، در یکی از این شبکات داشت صحبت میکرد، حالا اتفاقی ما رفتیم رو خط بهش گفتیم که آقای استاد در صحیح بخاری خلیفه دوم، حالا شما همش از این روحانیون میگید، به هر حال یه روحانی مربوط به خودش میشه، ولی شما خلیفه دوم در صحیح بخاری اونجا جلد 7 حدیث 6830 اونجا یه دفعه میگه، در جلد 7 دوباره باب 21 از کتاب احکام اونجا آقای خلیفه دوم میفرمایند که من اگر از مردم نمیترسیدم این آیه رجم را که در قرآن بود در کتاب خدا زیادت میکردم و ترسید و از مردم میترسیدم که مرا متهم کنند که در کتاب خدا زیادت کردم. ایشون جواب فرمودن که بله، یه احکامی بوده به هر حال نصب شده و تموم شده رفته، مثلا از این صحبت ها. ما دوباره باز حالا اتفاقا فردا شبش دوباره زنگ زدیم و دوباره بهش گفتیم آقا شما اینا به هر حال درست صحبت کنید، خلیفه دوم اون آیات که نصب میشه ما قبول داریم، ولی همه اینا در زمان خود حضرت رسول الله انجام گرفته، خلیفه دوم در زمان حکومت خودش داره اینا بیان میکنه، حداقلش میان سال به اصطلاح خلافتش بیان بکنیم حدود 4-5 سال گذشته بوده، 2 سال هم که خلافت ابوبکر بوده دوره بر 4-5 سال حداقل گذشته، اگر برام بود فرض خوب نصب و چیزی بشه اینا در زمان خود حضرت رسول الله بوده، ایشون اطلاع نداشته یا واقعا معتقد بوده به این آیه رد، به هر حال اعتقاد داشته که در قرآن نیست و ایشون میگه من اگر که نمیترسیدم اونا در کتاب خدا وارد میکردم. حالا تو پرانتز من یه چیزی هم عرض کنم، اینجا میگه که من اگر نمیترسیدم در کتاب خدا وارد میکردم، پس معلوم میشه که در زمان خود عمر ابن خطاب کتاب قرآن جمع‌آوری شده بود، اصلا ربطی به عثمان هم نداشته، چون تو صحیح بخاری اینجا داره عمر میگه که به هر حال این کتاب خدا کتاب جمع‌آوری شده است که ایشون میگه در کتاب خدا. حالا من کار به این بحثی جان ندارم، این خود خلیفه دوم واقعا این مصحفش هستش که حالا شما که میگید فلان روحانی که اعتقاد داره کافر است، این به این خلیفه دوم چی از میکنه، چی میگید؟ علاوه بر این با من میخواستم عرض بکنم که اینا علاوه بر این شخصیت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به هر حال تحریف کردن، واقعا بعضی چیزها را میخونیم، ما چند تاشه من حالا بگم که اون
حالا اگر کوتاه باشه ما فرصت نداریم،
حالا من بدونم که چقدر اینا به خود حضرت رسول الله احترام میگذارن.
بله من عذرخواهی میکنم از شما آقا محمد، چون فرصتمون خیلی کوتاه هست، دوستان بینندگان دیگه هم روی خط، ان شاءالله تریبون آزادها روی خط تشریف بیارید و با کارشناس محترم فهمش اگر دارید اونجا مطرح بفرمایید. تماس بعدی که ما شنونده صداشون هستیم، آقای حسینی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله. صدا گیرندتون رو آقای حسینی لطف کنید کامل ببندید.
یعنی عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری توامند پسرعمی عزیزم آقای حسینی.
و علیکم السلام.
خسته نباشید و ضمن عرض سلام خدمت استادان بزرگ ما که واقعا افتخار ما هستن، بزرگ ما هستن، آقای حاج آقای ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی عزیز پسرعمی عزیزم. خسته نباشید،
زنده باشید انشاءالله.
قربان شما. از حاج آقای ابوالقاسم و حاج آقای یزدانی من یک سوال کوچیک فقط داشتم.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون، دو سه روز پیش من این شبکه و حاضر کلمه رو نگاه میکردم، یه آقای جهودی که خدا لعنتش کنه انشاءالله، بعد میگفت که
خاطر جسارتش به امام حسین، بله
خواهش ما، میگفت بعد از شهادت روز عاشورا و تاس عاشورا که تموم شد و دختر امام حسین بس عمر کلسون بودن، بعد از به حساب مدت 10 روز ایشون اومدن ازدواج، فکر کنم بودن به ازدواج زبیر، پسر زبیر
حضرت سکینه رو شاید
گفتن، یعنی 6 تا میگفت قابل گفتن نیست، در این مدت 10 تا شوهر کردن ظاهرن،
یعنی مسلمان ها شیعه دارن عزاداری میکنن، اشتباه بعد از مثلا قضیه عاشورا اینا ازدواج کردن دوباره، میخواستن حقیقت رو اینا بعد میخواستم آقای ابوالقاسم آقای یزدی بگن واقعا شبه کلمه با شبکه نور اینا تیک عصبی گرفتن همشون، به تمام معنا تیک عصبی گرفتن. خواهش میکنم همین رو برام یک توضیح کوچیکی بدین که مروشن
بسیار البته اگر
التماس دعا بدیم از شما دعا
کریم. ممنونم از شما، خدا نگهدار شما. شما کارشناسان محترم پاسخ هستن. البته اگر ایشون گفته ام کلثوم اشتباه میکرد زنان حضرت سکینه منظورش بوده، حالا به هر حال کارشناس محترم پاسخ خواهند داد. تماس بعدی های دهنوی هستن از کرمانشاه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
بفرمایید.
شب شما بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری خوش سخن و خوش بیان برنامه، همچنین اساتید بزرگوار و حجت الاسلام و مسلمین آقای یزدانی و ابوالقاسمی عزیز. خدمت را عرض کنم در چند قسمت خواستم سری مطالب عرض کنم. ابتدا ایام شادی ماه ربیع الاول تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمانان اهل سنت و تشیع عزیز. چند مبحث خواستم به صورت کلی به اصطلاح صحبت بکنیم. مناظره یک قسمت رو که در دو سه هفته گذشته خیلی راجبش بحث شد، غیر از دو سه سال گذشته، من خواستم با اطلاعات دقیق خدمتتون تبریک بگم، چون واقعا باعث یه سرخوردگی و سردرگمی عجیب در بین اینها شد. سالا بر حسب وظیفه یک سری از علمای منطقه کرمانشاه و کردستان و خواستیم که صحبت بکنن با ارتباطاتی که دارن با اصطلاح اینا، اینا خودشان صحبت کردن، کار به جای رسید که دیگه گفته آقا از بالا گفتن که نکنن، مناظره نکنن. حالا من دیگه خود استاد ابوالقاسمی بیشتر در جریانم. خدمت عرض کنم که در باره هفته وحدت هم خدمت عرض کنم، بعضی از اینها که میرن خارج کشور و در شبکه های به اصطلاح معاندم باید اون طرف داره از محارب، چون ارتباط هاست اینها با گروه های تروریستی برای ما آشکاره. حالا انشاءالله به اصطلاح اگرم برخورد نشده به اخوت نظام خیلی زیاده، اطلاعات کامل و دقیق هستد اینا. اگر این با اینا برخورد نمیشه، آقایی که میره در روز شبکه میاد و اینجا در شبکه شما متاسفانه جهاد نکاح هم سیغه میزنه، باید بدانه که اطلاعاتش از حتی به اصطلاح حساب مالیش و اینا همه وجود داره، بالاخره خودشان بهتر میزنه.
حالا بحثا اگر سیاسی باشه ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم، بحثای سیاسی اگر بحث اعتقادی هست شما انشاءالله مطرح بفرمایید. حالا برحال
نه خیلی بس سیاسی نیست دیگه. حالا یه صحبت هم با اهل سنت به اصطلاح با یکی دو تاشون صحبت کردیم، جناب با یکی دو تا از اهل سنت منطقه هم صحبت کردیم، اینا متاسفانه یه حدیث دارن که دو سوم دین باید از عایشه گرفت، متاسفانه الان یه جوری شده سه سومش از کلمه میگیرن. گفتی بابا شما بالاخره حداقل به اون عمل بکنید، دوست دمونش از اون بگه خیلی بهتره. اینه که شما دنبال از ته شبکه کلمه دین در نمیاد برای شما، اینا به قول ما خودشان میگن ما برای نون داریم برای چیز میکنیم، برای شما دین در نمیاد.
متشکرم از شما آقای دهنوی، خیلی ممنونیم تماس گرفتید. ما خیلی نمیتونیم در خدمتتون باشیم، ان شاء الله فرصت کوتاه هست تا پایان برنامه. کارشناسان محترم اون نکاتی که مطرح شد رو اگر پاسخ هست انشاءالله صلاح میدونن برای بحثا ارائه بدن. برای بحث
دو تا سوال کنم، بحث تحریف قرآن بود و بحث بله. سکینه
بله
خواهد بپردازیم به این.
بله حالا اگر اونجا که فرصت هست بحث تحریف قرآن، اینا گفتن که کافره هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه، این رو بفرمایید.
خب خود دوست عزیزمون قطعا زنگ زدن و روایت رو از صحیح بخاری خوندن، من همون روایت رو نشون میدم. علاوه بر مطالبی خوندن، مطالبی دیگه آیاتی دیگه هم در قرآن خلیفه بوده که الان در قرآن مسلمان ها نیست. این در صحیح بخاری هست، صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه در عربستان سعودی. در این کتاب در صحیح بخاری در باب رجم الحبلا من الزنا اذا احسنت که روایت خیلی طولانی هست، از ابن عباس هست و بعد خلیفه دوم روی منبر میشینه و مطالبی میگه از جمله بحث آیه رجم رو که دوست عزیزمون خوندن و بعد از او مطلبی دیگه ای رو میخونه. ثم انا کنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، ما در کتاب خدا میخواندیم، یعنی این آیه جزء کتاب خدا بود و ما میخواندیم. چی هست؟ ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم او ان کفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم. البته خود یاد خود خلیفه هم نمونده که دقیقاً آیه چجوری بود. از پدرانتان روی گردان نباشید، هر کس از پدرانش روی گردان بشود کافر شده است. یا چجوری فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، یا اینجوری بوده و ان کفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم. آیه خودش هم دقیقاً حفظ نبوده، میگه این جزء قرآن بوده، ما در قرآن میخوندیم، در کتاب خدا میخوندیم. خب آیا مسلمان های امروزی در کتاب امروزی، در قرآن امروزی این آیه رو میخونن؟ هرگز چنین آیه ای وجود نداره، وجود نداشته، ولی خب شاید فقط در اون مصحف خلیفه دوم که نمیدونم حالا تا آخر مصحفش رو اگر میخوند به چه آیاتی بر میخورد، چون احتمالا این جزء آیه احزاب بوده. سوره بقره اگر 12 سال طول بکشه تا آخر قرآن اگر میخوند به چه آیاتی دیگه بر میخورد دیگه اون شو دیگه من نمیدونم. روایات دیگه هست، علماشون تصریح کردن که تحریف صورت گرفته. من فقط اگر فرصت هست یک دیگر رو بخونم و بعد
توضیح دو دقیقه کنم فرصت
داریم. پس حالا زیاد هست انشالله یک فرصت دیگه،
انشالله فرصت دیگه
بشه. دلایلی که خلیفه اول و خلیفه دوم و عایشه قائل به تحریف قرآن بودن. طبق مدارک اونها، طبق مدارک ما به هیچ وجه طبق مدارک اونها، پس حکم رو هم خود اونها صادر کنن، ما حکم صادر
نه حکم از ماست نه روایت از ما،
ما فقط نقال هستیم.
نقال هم که دیگه کل بقال و هیچ مسئولیتی در این خصوص نداره.
اصلا در مورد حکم بحث این کسی که قالب تحریف قرآن باشه، وقتی که خود آیه ابن تیمیه در کتاب مجموعه الرسائل و المسائل به بحث تحریف قرآن میرسه، میبینید خب یه دست صحابه قالب تحریف بودند، لذا میاد میگه اینها بحث اجتهاد در عملیات است و در این قضایه کسی تکفیر نمیشود. علما اجماع دارن که اتفق و علا عدم تکفیر من اخذ، اگه کسی اشتباه بکنه کافر نمیدونن او رو. بعد میاد که اشتباه چی بوده؟ بعضی گفتن معوذات این جزء قرآن نیست، بعد یا دو سوره دیگه به قرآن اضافه میکردن از صحابه و حاضر خطا معفو و ننهو بالاجماع. پس این بحث اجماعی از اونهاست که اینها اشکال نداره، فقط اشتباه کرده. و حتی بعدش هم میگه ثواب هم میبره کسی همچه اتهایی داشته باشه، یک ثواب داره مجتهد، اگر اشتباه کنه یک ثواب، درست بگه دو ثواب. این راجبه متشکر خدا زمان. اما بحث حضرت سکینه بنت الحسین علیه السلام در کتاب الاغانی، از ما اصل ازدواج رو قبول نداریم، اما اون چیزی که خودشون نقل کردن اهل سنت، یعنی ازدواج ها به زور تماما صورت می گرفته و حتی می اومدن مردم همدیگر رو می کشتن به خاطر اینکه با سکینه بنت الحسین ازدواج بکنن و بعد به زور با او ازدواج می کردن و سکینه بنت الحسین هم از همه نشوز می کرد، یعنی با هیچ کس روی خوش نشان نمی داد. الاغانی جلد 17 صفحه 348، تاریخ دمشق جلد 69 صفحه 327 این رو مطرح کرده، در الاغانی تصریح کرده سکینه بنت الحسین و در تاریخ دمشق هم همین رو مطرح میکنه، فقط بنت الحسین شو چیکار کرده؟ حذف کرده. لذا این ادعا که آقا خود حضرت سکینه مشکل نداشته با این ازدواج ها، چرا شما اینطور میکنید؟ این ازدواج ها ادعا صحیح نیست. و راجع به این شبکه‌های وهابی و منابع مادیشون و پولهایی که دارن، خب دیگه همه میدونن اون روزنامه، البته اسمش روزنامه مصری بود، مصری الیوم، المصری الیوم، وقتی خبر ارتباط رسمی آقای عبدالله حیدری با القاعده و اینکه ایشون مسئول ارتباط بین القاعده و گروه ریه بودن مطرح کرده و دیگر منابع مالیشون هم مدارکش رو پخش کرد، لذا همگان میدونن که اینها رسما دارن از کفار پول میگیرن و هدف اصلیشون هم براندازی اصل اسلام است.
بله بسیار عالی. استاد از این فرمایش خاصی شما ندارید؟
نه دیگه، همون بس از سکینه که گفتن دیگه، و قطعا دروغه، 100% دروغه. فقط در کتاب‌های نامده اون در کتاب‌های محمده این که اون حضرت تا آخر عمر عروس حضرت امام حسن علیه السلام بوده و هیچ شوهر دیگه‌ای نداشته، اینا دروغای جعلیاتی است که اینا ساختن و دروغایی که ساختن که دختر حضرت زینب با حجاج ازدواج کرده، از این چرندیات در کتاب‌های اینها فراوان هست. اینایی که برای عقاید خودشون یک روایت صحیح در کتاب‌هاشون ندارن، چطور می‌خوان برای این مسائل مدرک داشته باشن. هیچ مدرکی وجود نداره و دروغ و جعلی هست.
بسیار عالی، متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که استفاده کرده باشید از این برنامه. ان شاء الله در هفته‌های بعد هم دوشنبه شب‌ها در خدمتتون خواهیم بود. بحث حضرت سکینه مطرح شد. عبارت معروفی از ایشون هست که در مورد بنی امیه و قاتلین امام حسین می‌فهمند: ویلهم قد جرح قلب رسول الثقلین فلعنوهم ما استطعتم شیعتی فی کل حین. وای بر اونها که بر قلب پیامبر جرح زدن با کشتن امام حسین، شیعیان تا می توانید آنها را لعن کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی، خدا نگهدار.
لحظه‌های شیطانی ذکر حیدر می‌گیرم، نور مطلق می‌پوشم، از سیاهی ترگیرم، دشنه عشق اویم، از همه جز او سیرم. ای همه رویایم تو، کن به وصلت تغییرم، آرزویم آبرویم گفته